بسم الله الرحمن الرحیم. ما این جلسه یعنی دو جلسه اگه بتونیم حسابش کنیم، ولی تو حالا این تاخیر کنیم. ان شاء الله قصدم این بود که این رساله انسان بعد از دنیا کلش رو بگم. حالا برای شما بله، البته حالا ان شاء الله شما دست شما درد نکنه، خیلی خوب زحمت کشیده بودید، خیلی خوب بود. نه خوب بود، نه خیلی خوب بود و دست شما.
یه روز استاد با دوستان مطرح کردیم سوالاتی که بریم که میشه خود از اون فرنده
سیر بحث بود. چالش
تعریف شد اون سخت بود.
بله نه میدونم، ولی همون مقدار نه خیلی عالی عالی بود.
ما صوتی شیلانی من رو میفهمیم که سوالات بی ربط
میکنید.
نه 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 نه
اگه شما هم
سری
که
دارید مثلا بذارید
درش
بدید،
بذارید
تا آخر
از آدم
هم خوبه سوال هم از آدم خلصه پشت بشید. نمیشه، بعضا
مطلب برای افتاد جا
نمیفته. حالا یه
مقداری
ملاحظ
شویش من باورتم خواست که هستن نمیده.
خب حالا این نداره. ببینید این رساله یه چیز، حالا اینجا به این معنی همه مفصل تره، منطقه ما چون نمیخوایم همه مطالب رو بگیم، ما بیشتر هدف من این بودش که یه انسان شناسی که به درد بحثا بخوره بگیم، نه حالا تمام زوایا رو. بر همین یه مقدار من هم دستبندی کتاب رو تغییر دادم، همین که تو هر بحثی نکته هایی میگم و سعی میکنم این نکته هایی رو اضافه کنم که اون برده کاربردی بودنش رو بیشتر نشون بده. ببینید این 16 فصل رو من تقسیم کردم به 3 دسته فصل، یعنی فصول این 16 گانه رو به نظر میاد 3 تا موضوع رو داره این انسان بعد از دنیا میگه. یکیش بحث های درباره حقیقت و واقعیت و چگونگی در واقع وضعیت بعد از دنیا، این چه تفاوتی با اینجا داره و خود اون واقعیت اونجا چه جور واقعیتیه. دسته دیگه از بحث ها ناظر است به این که حالا این عمل دنیوی من، اینجوری بگم حقیقت عمل دنیوی من در اونجا، چون بخواه بحث انسان رو بکنیم دیگه. و سومیش هم در واقع حقیقت روابط یا ارتباطات من در مرحله بعد از دنیا. یعنی ما یه نکته داریم خودمون واقعیتش چیه، دومی که ما کاری که تو اینجا میکنیم اونجا چه انعکاس پیدا میکنه. این کارهای ما یه دستشون کار عمل فعله، یه دستشون نه رابطه هایی که من با دیگران برقرار میکنم. که الان با این دستبندی بکنیم شاید دوستا بحث دیگه جا داشت علامه بحث بکنه، که خودش هم آخرش که تمام کرده وعده داده که من چند بحث دیگه دلم خواست بکنم ولی نرسیدم و ظاهرا دیگه نرسیده دیگه.
سر عمل دنیوی همون روابط ما هم بذاری
که
تو عمل دیگه
از این اگر دارم میگم فهمی عمل کاملا به خودمون داریم کار داریم وقتی آره اجتماعی دیگه، یعنی حیث فردیش خیلی پررنگه، حیث اجتماعی پررنگه. خب توی بحث اول، بحثی که به نظر من مرتبطه، حالا خود جو باز کنید، من شماره فصلاش هم نمی‌نویسم که زیر سیر بحث این شماره گذار شماره فصل هاست. بحث موضوع عجل، سلام علیکم، بحث برزخ، نخف سور، صفات روز قیامت، چیزی داره به اسم قیام الانسان الی فصل القضا. من به نظرم اگه بخواییم تیتر خوب بریم فصل پنجش بذاریم، تیتر رو بذاریم مواد جسمانی بهتره. بعدی شاید شماره هایی در فعلا اول میشه مثلا 14، منظورم فصل 14 است، این فصل 6-14 بحث بهشت، 15 بحث جهنم، 16 هم بحث عمومیت معاد. این بحث ها این فصل ها چند میشه؟ 5 و 3 8. این 8 فصل مرتبط میشه با تبیین خود واقعیت زندگی بعد از مرگ. حالا یکی خود مرگ، یکی برزخ، نفس سور، قیامت، این چند مرحله. بعد قیامت هم شما دیدید بهش جهنم به معنی مرحله بعد از قیامت میشه، معنی خود قیامت میشه، و یه بحث کلی هم در روی عمومیت معاد. این بحث میشه این بحثی که به اینجا مربوط میشه اینا که دارن مثلا اینجا که شما میگید مثلا آدم خیلی بحث احساس بخوام این همون بحث قبلی شد تو مثلا تو این دسته بندی خیلی بروز پیدا میکنه که اگه این دسته بندی باشه علامه میخواد در واقع حالا کلمات کلیدی که توی بحث معاد مهمه رو حتی در یه فصلی به یه معنی بعد از سیر بعد از من هم داره میچینه منظور بحثش حالا مثلا توی عمل دنیوی من بعد از معاد ببینید بحث صراط که این فصل شیشه میزان این هفت میزان هشت کتب نوش کلمه تو اونجا دهش میشه حساب یازده هم میشه جزا بحثه که اینجا کرده همش در اون باطن عمل انسان رو شرح میده بحثه هم که این سه چهار تا بحثه یه سه تا بحث یکی بحث شهدا در یوم قیامت یکی بحث شفاعت و یکم بحث اعراف اینها بحث علامه درباره حیث به قول ما اجتماعیه بحثه یعنی که روابط من با دیگران توی قیامت چجوری داره بروز پیدا میکنه که اون دیگران مهمترین یعنی محوری که علامه داره بحث میکنه در واقع تنها رابطه واقعی توی قیامت رو علامه الان بخونید رابطه ولایه میدونه یعنی ولایت تنها رابطه که توی آخرت داره منعکس میشه برای همین از شاید به همین جهتی گفتم با این تیتر من یعنی رابطه های کاذب را میتونستی فصلی باز کنه دیگه نفرا رابطه برقرار میکنه که روز قیامتی چی براش نمیمونه از این رابطه که اونها را اگر مثلا شاید الله با این دید بخواست بحث کنه اونها میشد منتها چون اینا همش مواقفی به یه معنا محسوب میشه تو قرآن مثلا دوستی های غیر توحیدی الاخلا از هم یومدن بعض همول بعدن عدو الا المستقیم هر دوستی به دشمنی تبدیل میشه یا ما یفرون مرء من اخی و امی و ابی و ضاربتی و بنی از همه جدا میشه البته ازواج هست اگه با این زاویه میرفت مثلا رابطه انسان با ازواج و بچه هاش که این دو گونه بحثه یه جا یفرون یکی هم هم با ازواج هم فیزلال هر حدا که متکمون نمیدونم یا مثلا همین عدو بودن یا حتی ولایت طاغوتی یعنی که یقوم قوم و یوم القیامه که علاقه تقریبا سراغ هیچ کدوم نرفته مرکز و محوریت بحث علاقه این دستبندی من نیست محوریتش مواقف مهم قیامته که تو قرآن مشخصا به این مواقف پرداخته شده یه جایی نبیین و شهدا رو میارن یه جایی داره شفاعت میشه یه موقفیست به مثل سلام علیکم به مثل موقف اعراف یعنی علامه داره مواقف قیامت رو به این معنا شرح میده من گفتم باهاش دستبندی برای بحث خودمون بکنیم اینجوری انجام دادم وگرنه علامه برام شماراش اینقدر میبینی جا به جا ببینید اینجا شد 5 بعد شد 9 شین برسه 8 شین بره اینا به خاطر اینه که من سعی کنم با این موضوع چیز کنم که به درد بحث خودمون بیشتر بخوره خب حالا من دیگه حالا اینا رو اون مقدار که میشه توضیح میدم توضیحاتم هم سعی کردم اون نکته‌ای که می‌خوایم استفاده کنیم رو بگم وگرنه نکته که یعنی واقعاً از این کاره خیلی خاص علامه است این رساله نه حالا خوندید یا نخوندید حتماً بخونیدش که اصلا یه جوری اصلا حرف نمی‌زنه دیگه فقط آیات و روایت پشت هم می‌ذاره تمام می‌کنه یعنی همه رو واگذار می‌کنه برای خود مخاطب که مخاطب بفهمه دسته‌بندی بحثی شد بفهمه مدت چی شد یعنی به جای که جملات بگه یه قول هو کذا ثم کذا یا کذاش یا آیه اثر سمکمش هم یه روایته حالا چی خیلی اصلا اینجوریه بعد این پاراگراف بندیش هم فوق‌العاده استضاحه این کتاب اگه این نسخه قدیمی هم دارید یا نبه این نسخه فوق‌العاده استضاحه چند جا کسن از یک از مواردش کسن اصلا من رو بشه دفت کرد این قوله اینا هست خیلی قوله قوله کرده یه جای قوله جز آیه است این جز آیه این طرف بترجه نبود قوله بنده داره دیده این دوره قوله رو گذاشته بیرون اون ادامه رو کرده یا آیه قبلش هم کرده یا آیه اینقدر پاراگراف بندیش مشکل داره این ها قاله اینا چیده صفحه 103 اش ببینید نوشته و قریب و منها قوله سبحان است و من اقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم فزین الله بینهم پرانتز بسته شماره از داره کسی آیه کرد بعد نوشته و قاله دوره پرانتز باز شرکه هم ما کنتم ایانا تعبودون من اولین که نیا کرده دارم تو آیه نیا کنم که اولش چی بوده چه از وسط آیه آورده فقط اصلا در این که یه دارم همینه دیگه فزیلنا بینهم و قال شرکه هم ما کنتم ایانا تعبودون این اینقدر پاراگراف بندی رو به هم بیخواه بله
اگر بخواهیم بفهمیم که میگن رساله یا رو خیلی مختصره اینا باید دست ما خیلی پور باشه تا بفهمیم الان داره چی رو میگه کجا رو میگه.
نه حالا من به نظرم الان این ادبیات عربیش درست باشه میتونه بفهمه، یعنی پاراگراف بندی هم یه مقداری انحراف ایجاد کرده، یعنی حواسش باشه که به این پاراگراف فکر نکنه پاراگراف تمام شده، چون خیلی اصلا واقعا نیازمند پاراگراف جدیده، چون علامه هم قوله گفته این همون ادامه پاراگراف گذاشته، خیلی جا نه پاراگراف واقعا وسط بحث اصلا جمله نیمه تمامه این پاراگراف بسته نشه.
این در مصدره که بود اون خوبه
نه من چک نکردم. خب حالا خواستم میگم که این حواس این باشید، من البته خودم خوندم سه چهار جاش خود من اشکال دارم این بود دارم مطلب نمیگم به شما که ذهنشان چیز کنید، ولی به بحث خاص ما مربوط نمیشه. ببینید توی موت و اجل اولین نکته که وقتی یه نکته که حالا من هم میخوام بحث بکنم شما هم حواستون باشه، علامه این دیدگاه رو جایی دیگه هم گفته این نمیشه چهیده باشید که الان گفته شده که هنوز حوزه علمیه بهش گفته بیا تحت معاد بذار، هنوز حوزه علمیه به ظرفیتی نرسید بشه بحث معاد و بطرح کرد توش، تا حوزه علمی هم گفته نگفته مردم، حالا ما بگیم مردم که دیگه چی فاجعه میشه. بعد اینو میدونید که این رساله ها هم بعد از مرگ علامه شاب شده ظاهرا نوشته بوده ولی چاپ نشده، برای همه خیلی موجز گفته. و اون نکته مهمش هم این است که تصور رایج رو به شدت به هم می یعنی این درکی که ما تصوری که داریم رو بذارید، برای همین این انتظار داشته باشید توی بحث منتها تو اینجا به شدت با آیات و روایت بحث کرده، یعنی کل بحثش دو سه جا فقط گفته این حرف برهانی هم هست، این حرف برهانی هم هست، برهانش هم خیلی مختصر و مفید گفته، اما خواسته بگه آقا من اصلا یعنی چون فلاسفه به شدت در معرض اتهامه نخواسته بگه که مثلا من بحث فلسفی در این مواد میکنم، ولی که بحثش به شدت همون داره چارچوب فلسفی درست میکنه. ببینید از همین موت و اجل هم مفهوم موت رو به شدت حالا این اوایل شب داری استادی می‌رفتیم یاد بخشو برام گفته، بخشم دیگه خودم دارم میگم آبدینی بله مونتا مثلا همین مفهوم موت رو اصلا ایشون داره باز می‌کردش خیلی متفاوت می‌شد. حالا من سیر علامه رو میگم، ببینید اجل رو ایشون از این یعنی از آخر مرتب هر بحث رو با یه آیات شروع میکنه و بعد این آیات رو شروع میکنه نکته ازش در آوردن، اینجوری سیر بحثش، یعنی اول هر فصلی 4 5 تا آیه میگه، یعنی شروعش با 4 5 تا آیه است، قال الله سبحانه ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، میگه ببین تو آیه گفته که هر چیزی اجلی دارد، بعد اجل یعنی چی؟ میگه اجل یعنی وقتی که اون شی به اون منتها میشه، بعد توضیح میده میگه منتها میشه و مستقر میشه در اون موقع، و از اینجا در میاره که میگه اجل معنیش اون نقطه نهایی نیست، اجل اونجاییست که ظرف کلی شیعه، اجل تعیین کننده محدوده شیعه، نه اینکه اجل ما تو ذهنمون اجل فقط اون لحظه آخره دیگه، چونکه اجل معنیش اون لحظه آخره نیست، اجل ظرفیست که این شیعه رو محدود کرده، از هر طرف محدود کنیم شه اجل، برای این میگه خدا میگه ما آسمان ها و زمین رو با اجل مسمى آفریدیم، حالا این مسمان ها توضیح میدم، بعد میگه اجل مسمى با اجل عادی فرق داره، اون آیه رو هم که میاره که اینو که دیگه که ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، بعد این اجل مسمى چیه؟ میگه اجل مسمى رو گفت عنده، بعد عنده هم آیه دیگه داریم که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، پس این عنده یعنی مقام عند الله، مقام عند الله یعنی عالم امر، اونجایی که دیگه تغییر نداره، که ما میدونیم عجل مسمى قابل تغییر نیست، این قابل تغییر نیست حرکت میکنه، میگه بعد این عجل مسمى محدودیت شیء است در عالم امر، اون مقدره شیء که تو عالم امر میگه آقا این حدش چقدر باید باشه، بعد این عجل مسمى وقتی تو دنیا میخواد محقق بشه عجل زمانی دنیوی میشه، که برای هر کدوم عجل یک زمانی خواهد بود. خب نکته بعدیش این که میگه حالا این عجل مسمى اگه گفتیم نهایت شی، نهایت شی جای دیگه گفته نهایت شی اشیا کجاست؟ الی ربک المنتهی، نهایت هر شی به خداست، بر همین این موقف این است در رجوع الی الله، بر همین است که بابا شگی مرگ، همین چی شد؟
نه
عجل یعنی اون عجل یعنی نهایت هر شی، اون ظرفیت هر شی تا انتهاش، اون که عجلش، بعد دیگه اگر ما گفتیم که عجل هر شیئی نهایت ظرفیتشه، نهایت ظرفیتش میشه رجوع الی الله. چرا؟ چون نهایت ظرفیتی که در قبال خدا میتونین، اون آیه دیگه الی ربک المنتهى الی الیه ترجعون، همه موجودات دارن به سمت خدا حرکت میکنن. خب وقتی به سمت خدا حرکت میکنه به نهایتش که میرسه، یعنی به آخرین جایی که میتونه به خدا برسه داره میرسه دیگه. برای همین این حصول اجل یعنی محقق شدن اجل، تمام شدن اجل معادل است با رجوع الی الله. همیشه چی شد؟ چون الی ربک المنتهى. برای همین است که همون مرگ موت، به موت میگن اجل، موت با اجل یکی شده. ما با مرگمون به نهایت ظرفیتمون بالفعل میکنیم و به چی میرسیم که آیه رو میاره دینا، همه آیه میاریم که وقتی انسان به حد، به این حد اجل برسد به لقاء الله میرسد. آیه چیه؟ من کان یرجو لقاء لقاء الله و فراغ ربهی طبعی بود فین اجل الله لعات. ولی اینجا لقاء الله من که یادش کردم، ولی اینجا از این کتاب یادش کردم. دوتا داری؟ سوره عنکبوت آیه 5 نمیشته. حالا میگم اینجا اینجوری یادش کردم، من کان یرجو لقاء الله فین اجل الله لعات، ظاهر نمایه باید باشه. یه میگه که هر کسی رجای به لقاء الله داره بدونه که اجل الله خواهد آمد. خب اجل الله بیا چی میشه؟ لقاء الله حاضر میشه. برای حقیقت اجل لقاء الله، برای همین این حقیقت با مرگ هم ازش تعبیر شده. خب میگه این رجوع اجل الله، میگه این اجل که رجوع و خروج از نشئه دنیا و ورود در نشئه آخرته همون مرگه. خب با این تفسیر از مرگ، نتیجه اولی که میگیره این که پس بدونید مرگ از سنخ نیستی و فنا نیست. حالا این آیه رو نیورده، این آیه رو من نظرم اینجا جازش بیاره که میگه خلق الموت و الحیات، که کلی دعوه دارن خلق الموت، موت آفریدنیه. پس صرف موت انعدام نیست، موت رسیدن عجله که عجل موقف رجوع الالهه. برای همین حقیقت مرگ یه حقیقت اقدامیست، یه حقیقت ایجادیست، نه حقیقت ابطال شدن. خدا الله به این آیه تمسک میکنه که جا سکرت الموت بالحق، میگه این مرگ که اومد به حق اومد، پس یه حقیقتی داره، به باطل نیست، بطلان مبتلا نشد. و بعد یه جور دیگه تعبیر میکنه، میگه ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم که البته این معنا با سایر معنا، یعنی این معنا داره معنای عرفی مرگ و حیات رو میگه، وگرنه حالا تو ادای بحث میگه حیات یه معنی حقیقی داره که اون بعده بگه مردنی مرده است، مردگی حیات خیلی از ما معلوم شما نه که اون حقیقت حیات که انسان استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم لما یحییکم، و حقیقت حیات که مال آخرتون رو بعدا میگه. اما همین حیات عادی که ما میشناسیم، میگه ما میتونیم ببینیم که انسان دو تا شأن داره، یه شأن عالم امری که مال تمامی انسانه، یه شأن دنیوی. درسته؟ وقتی این دو تا شأن با هم دیگه جمع میشن به این وضعیت انسان میگیم حیات. چون وقتی من این حیات دارم که شأن سماوی بیاد تو زمین، حیات منی عادی ها، حیات عرفی، و وقتی که این دو تا شأن از هم جدا میشن به این وضعیت جدا شدن میگیم موت، که من فقط با این شأن سماوی هستم نه با شأن مادی. روح دیگه، خدا حقیقت روح، که روح داره جدا میشه، برای این موت به اون موقف اطلاق میشه. خب بعد این نکته هم یه دیگه هم که قبلا خوندید میدونید که موت توفیه، توفی یعنی دریافت به تمام. این رو قبلا توی درس قبلی خوندید که توفی دریافت به تمام است، و ما چون میبینیم که این جسمه داره همینجور میپوسه و از بین میره، پس این توفی رو روح انجام میشه. پس اون کم شما روحه که قبلا هم بحث داشتیم، ببین یه توفا کم، پس این کم همون روح شماست که داره توفی میشه به تمامه. و اون که وارد نشئه دیگر از انسان میشه روح و نفس اوست، که این روح داره سیر سعودی رو طی میکنه. یعنی اینجا دیگه وارد قوس سعود داری میشیم که سیر سعودی رو طی میکنه، که همون این کمه همون انکه یا یال انسان انکه کادهون الارا بگه کتن فمالاقیه، که الان وارد مرحله دیگری داره میشه. و با این میگه منظر که نگاه کنیم، کل اگه ما مثلا معاد جدی بگیریم، کل زندگی ما تو دنیا در حد یک درنگه، کم لبستون فل از عدد سنین، یه درنگ، چقدر درنگ کردید، یه توقف کوتاهی از این کلیت مسیر انک کادون الا ربک کتن فملاقی. و بعد اون بحث مطرح کرد که حالا به نظر من خیلی فعلا نمیشه بحث ما که توفی رو به خدا نسبت داده، ملک الموت هم نسبت داده، به رسولنا هم نسبت داده، که علامه توضیح خیلی قشنگی بهش میده. این روایت افرادی آقا خلاص بحث لیاقت دارن بحثی اینجور افراد توضیح میدن. الان یه نه، این مسئلهش این است که این طرف چقدر از واقع رو میتونه درک کنه. میبونه که خیلی عمق واقع وارد شدن، خود خدا متوفیشونه درک میکنه خدا متوفیه، اونی که پایین تره ملک الموت متوفیشه، اونی که پایین تره این فرشته هایی به قول دیگه دم دستی دیگه، خلاصه این کسی که میاد میذاردش دیگه حتی درکش حد ملک الموت هم نیست، که متناسب با درکی که سطح درک متوفا دارد این مرتبه رو متوجه، وگرنه این تو همه اینا داره رخ میده. سوال داشتید؟
استاد علامه اقسام عجل رو بالا شدن؟
چی؟
اقسام عجل.
عجل مسمى و عجل عادی گفتم دیگه.
نه همین دیگه، مثلا توضیح ندادم بهشون، مثلا مسمى رو که باز کردن. مثلا چیزی که بعضی ها رو میگن توی کتاب و اینها که بعضی موقع به چیزی ننوشتن برای انسان یهو عجلش فرا میرسه و مثلا
همش عجل، یعنی در واقع علامه اینجوری داره تفسیر میکنه دیگه، میگه ما یه عجل مسمى داریم که حقیقت عجل من، عجل میگه نه لحظه مرگا، عجل یعنی ظرفیت کامل من که تو لحظه مرگ این داره بروز پیدا میکنه، این عجل منه حقیقتش میشه تو عالم امر کن لایتغیره. یه عجل دیگه داریم که متناسب با مرتبه دنیوی من، برای همین است که این میتونه متغیر باشه، که این متناسب با شرایط دنیوی من چگونه داره اون امر عالم امری تو اینجا بروز پیدا میکنه، تو عالم ماده بروز پیدا میکنه. دیگه توضیح ندین الان همین مطلب
اونت
واقعا
صورت
میگیره، اینا الله که مرتب صورت میگیره. الان که گفتم این بحث موت، ولی که نکته که گفتم استاد شنیده میگه آقا موت حقیقتش لقاء اللهه. لقاء الله یعنی چی؟ یعنی اصلا اگر موت رو فقط به یه خالته علامه با این معنی چه کار دیگه میکنه، میگه موت خروج از روح از بدن گرفته، علامه رحم توی یک بحثاش که بعد تحت دیگه میگیره، ولی ما این توی روایت هم داریم که مثلا تو نفخ صور همه میمیرن، خب اینا که مرده بودن قبلا، خدا علمنا میگه آقا این موت در اینجا چه معنی پیدا میکنه، بله میگه سعقه غیر از موته، اگه بگیم موت خروج روح از بدنه، اما تو روایت داریم که میمیرن موت داره، بعد میگه حتی اسرافیل هم خودش که آخر همه خودش میمیره، بعد مرگ دیگه خروج از روح اینجا اصلا دیگه معنی پیدا نمیکنه، مرگ ورود به یک مرحله بالاتری از حقیقت خوده، یعنی لقاء الله دیگه، که الله اون حقیقت نهایی کل عالمه، برای همین هر مرتبه از مرگ یه مرتبه از لقاء الله هست. مثلا لقاء الله معنی یک کار ایستا نیست، معلومه؟ یعنی هر مرتبه ما داریم میریم بالا، داریم به سمت خدا میریم دیگه، یک مرحله از لقاء الله در حاصل میشه.
مثلا این علامه توضیح ندادن چیزی هم نداره، ما داره برای که خود بیشتر توضیح شده که چجوری این از عالم چیز تنظر پیدا میکنه مال عجله
من نمیدونم. نرسم که فعلا الان من از بحث میخوام نکته خاصی رو استفاده کنم، یعنی اگرم الان گفت به نظرم حالا خیلی چیه ببینید نکته مهم این بحث من هنگی گفتم دنبالش، یعنی دنبال تصویر انسان شناسی مون هستیم ها، نه دنبال حل بحث ما، یعنی اول این تصویر که این حقیقت من یک گونه تو عالم هم معینه، این حد و اندازش که این معینه داره تو دنیا میاد، و مرگ هم معنی مرگ در واقع رجوع الله، یه امر ایجادیه نه امر سلبی از دست دادن، اینش محل بحث داره. آخرش نکته رو یادش آخرش میگم. خب تا اینجا خود مرگ بود که حالا اصل مطلب دارم، اصل مطلب اینجا بعده، میگه با مرگ چی رخ میده؟ میگه ما گفتیم که توفی داره رخ میده، توفی هم یعنی حقیقت انسان به کم. اما یه نکته که این نکته خیلی تلگرافی میگه و رد میشه، این که اگه توفی نسبت به روح نه نسبت به نفس، به بدن، خیلی حرفش سنگه، اگه توفی نسبت به روح نه نسبت به بدن، پس توفی از بیرون روح انجام نمیشه، از خود روح انجام میشه، و به تعبیر دیگه که ساده تر بگیم این که توفی از بدن صورت نمیگیره، از روح صورت میگیره، یعنی توفی از عمق وجود داره رخ میده، نه توفی از بدن، چون حقیقت من که بدن نیست. یعنی چون این حرف خیلی سنگینه و الان فاتی میکنه ماله همچین رفته بودن توی مرحله خود توفی رو داشتن مکاشره میکردن دیگه از کلت عالم کسرات. آره اگر توفی نسبت به روح است، پس از باطن نفس، از خود نفس داره انجام میشه، نه از خارج نفس یا از بدن. پس آیاتی هم که تمثل میکنه اخذون من مکان قریب، یا اینکه نحنو اقرب و الیه من، میگه که شما اومدید بالا سرش، نحنو اقرب و الیه منکم، نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. ما که داریم توفی میکنیم از خودش داریم اینو خودشو میگیریم، نه از بدن بگیریم. حقیقت ما که بدن نیست، حقیقت ما روحه. بر همین است که حقیقت موت، حالا استادمون تاکید کرد، و حقیقت موت یک مرحله نشان دادن خود آدم از خود آدم. یعنی تا حالا، حالا الان بقیه هست، الان اون حرف خیلی باز میشه، الان این جمله که گفتم تاثیر نداره، ولی از حرفش کاملا این درمیاد که ماها خودمون رو با این بدن اشتباه گرفتیم. من که بدن نبودم، بدن یه ابزار من بود، یک چیزی بود که من روش حالا استفاده میکردم برای خیلی اهدافم. او خود من رو دارن به خود من نشون میدن، یعنی نه اینکه خود منو از بدن جدا بگیرن، یعنی اگرم بگیرن از بدنی چی، بدن مثل اینکه سر شما ماشین بشه، ماشین در بیاد، اما ماشین در بیاد تو رو در میارن، نه اینکه تو رو از حقیقت ماشین بودنت جدا کنن. چی بگم؟ البته مخاطری که به شدت اونس گرفتیم، بهترین مثالش الان بازی کامپیوتریه. بچه‌ها که بازی کامپیوتر جدا میکنه، خودش داره جدا میکنه اینجا. این بازی کامپیوتری رفته تو ذاتش. این جدا خودش شده اون هویتی که تو بازی داره، نه خودش، یعنی که نشسته بیرون. دیدید الان این بچه بازی میکنه، البته بزرگش الان اینجوری شده. یعنی خودش اونی که داره مثلا تو اونجا داره میدوه، نمیدونم اون که بچه‌ای که مثلا داره بازی میکنه تو اونجا، خودش شده اون. چون خودتو دارن میگیرن، نه اونو دارن بگیرن. نه اینکه تو رو فقط دیگه اون نیستی، همین تو اون نیستی میشه توفی. معلوم شد؟ بر همین نشد،
یعنی بدن حقیقت نداره،
به حقیقت من رفتی نداره، به حقیقت اصلی من.
مثالی که از خارج میبینن یعنی چی؟ از خارج از بدن.
احضاری علیه سلام تو نحسی علاقه یه در قالب سوال مطرح میکنه، ولی به قول این اصلا یک اصلا دیگه میگه آجای مفیدی میگفتن که این درات پاسخ خود حضرت گفته، ولی همش میگه سوال، میگه وقتی که این ملک الموت میخواد جنینی که تو شکم مادرش میمیره، بچه ای که تو شکم مادرش میمیره هنوز به دنیا نیومده، این بچه رو بگیره، چجور میگیره روحشو؟ میگه آیا از دهن مادر میره تو بچه رو میگیره؟ آیا از اول با بچه رفته بوده تو؟ آیا پشیش تا شق میشباره؟ حضرت خیلی شوق قشنگ میشباره. آیا از بیرون باشده صداش بکنم یاد بیرون؟ که اون وقت آخرین این نکته که حالا خود از این اصول ما جایی مفتی علف نه جایی بگی میگفتش که خودش اینه، این که آقا این مرگه با تو هست از اول، این ملک الموت با تو هست، نه اینکه این ملک الموت یک کس دیگریست و لحظه میاد کنار تو و بعد تو یک کاری باز میکنه و تو رو از یه جایی میبره مثلا حتی جای دیگه، نه این حقیقت مرگه که با تو هست، داری حقیقتت به خودت نشون میده.
یک کاری
انجام میشه، توفیه. اون توفی چیه؟ آیا من رو از بدن میگیرن یا بدن رو به من میگن بدن رو میذارن کنار؟ این دوتا فرقش میشه. یا من رو
روشن
میکنن، آفرین، یعنی به آدم میگن این بدن نیستی، تو خودتو میبینی در که بدن نیستی. این تو یعنی نه که روحایی که میبینه طرف میتونه تو بخیر چیز هستش، یا من دیدم خودم این برم بدنم اینجا بایستاده چیز نیست، یه تو میبینی که بدن نیستی، تو این بدنه برای خودش کار خودش داره میکنه، تو این در تو درک کنی، برای از خارجت، از خودت، در درون خودت میفهمی که این نیست. حالا تو درک بنده ها بله، اصلا موت ارادی هم همینه دیگه، موت ارادی هم که شما وابستگیت به بدنت برداشته میشه. میفهمی حالا الان اینجا داره گفت این حرف رو نگفت، ولی اینجا این حرفی که میزنه همین رو در میذاره، میگه که اول اگر حقیقت انسان باطل نمیشود اما جسم او رها و هیچ کاره میشود، در وجودش هیچ کاره میشه، پس اولین چیزی که برش آشکار میشه با مرگ بطلان ما فی دنیاست. یعنی آنچه که در دنیا بود و کاری بود میفهمی هیچ کار است، نه دستش دسته، نه پاش پایه، نه دوستش دوستشه، نه پولش، هیچی. بطلان ما فی دنیا و سراب شدن غایات و اعمال آن با تقطع اسباب، که علامه آیه که خیلی روش مانو میده این آیه است، این ظالمین ولو ترائد ظالمون فی غمرات الموت و الملائکتو باستو ایدیهم اخرجو انفسکم، ملائکه دستاشون رو باز کردن، جانتون رو بیرون بیارید. نمیگه جانشون رو بیرون آوردن، یخرجون انفس هم، دستشون رو باز کردن آماده، جانتون رو بیرون بیارید، نفستون رو بگید بیار.
این زندانه دستش رو باز کردن تو بیرون
زندانی هم نیست، دستشون رو باز کردن. خیلی های عجیبه، میگه ملائکه دستشون رو باز کردن، اخرجو انفس هم، نمیگه یخرجون انفس هم، یخرجونه خرجو انفس هم.
این ما به یه حدی میرسیم که اینجور خودمون چی میکنیم؟ که به یه حدی میرسیم که خودمون اون آمد
نه با اون خطابون به حد نمیرسیم، به حد میرسونن نیست، اما با اون خطابه پرده رو برمیدنن دیگه، فقط دستش رو باز میکنن میان بفرما بفرما هم دیگه بفرما اخرجو انفس هم، بیایید بیرون، بیایید بیرون دیگه، بیرون بیایید. علی هم توجزمون از آبالهون ما کندون تقلون الله غیر الحق در هم گفتید دکن داره در اینش الله میگه ولقد جئتمونا فرادا، محور بحث علامه عمدش این تو اینجا، جئتمونا فرادا کما خلقناکم الله میگه آیه را اینقدر تفسیر قشنگی میکنه. ببین میگه لقد جئتمونا فرادا چجوری؟ کما خلقناکم اول مره. بعد این دو تا چیز میشه، و ترکتو ما خولناکم ورا از ظهورکم و ما نرامعکم، درست یه نه، و ما نرامعکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد ضل عنکم، لقد تقطع بينكم وزل عنكم ما كنتم تزعمون. از طرف اخوی آیه دیگه بود، حالا این یکی آیه گفتم ولی بعد این سوره انعام آیه 93-94 حتی کتاب دارم میکنم همون بسید تجربه کتاب آیه دیگه چه جای دیگه است که لقد تقطع دهمون اصلا اون حال جای دیگه الله استفاده کرده. میگه ببینید اون چی که توی قیامت رخ میده تقطع بین شما، بین شما چی؟ بعدی خوش بیام تقطع یعنی سراب شدن همه اون چیزی که واقعی میدونستید. میگه ما تو دنیا با چه کار میکردیم یا با آنچه که به ما واگذار شده بود، خبلاکم واگذار شده، هر چی ما واگذار شده بود از پول و امکانات و اینا، خونه گرفته تا دست و پا و چشم یه چیزا، همه اینا رو رها کردید پشت سرتون. بعد یکی این بود، دومی که ما به کمک اموری شریک میکردیم اونا رو تا به هدفمون برسیم. شفعای قبرشون میدادیم، شفی یعنی جفت دیگه، شفعایی که گمان میکردیم اونا در ما شریکن، یعنی من اگه بخوام کاری انجام بدم او شریک باید بشه در من تا با شفیع شدنش من به هدفم برسم. ببین خیلی سادهشو بگم، شما میخواهید کاری انجام بدید، اصلا ما شفیع چی میگیم؟ شما میخواهید مثلا نمیدونم یه کاری تو دانشگاه انجام بدید، میگه آقای سوزن چی؟ شفیع من میشه برای آقای مثلا کاری آقای با این مریجی انجام بدید، میگه شفیع من میشه برای مریجی، من با شما جفت میشم، با شما جفت میشم توی خواسته و تو هویت شما شریک میشم برای انجام یک کار، اون کاری که قرار برای شما حاصل بشه من در شما شریک شدم از طریقش، اینکه شما من رو شفیع کردید. آیا چی شد؟ میگه این نظام روابط شما رو همش در هوا دیدید، اونایی که گمان نمیبینیم با شما، شفعایی که شما گمان میکردید شریک شما در شما، اون بحثایی که باش کار کرد نمیبینیم بازون، اونا که انداختید دور، اینا که نمیبینیم چی شدید؟ قطع شد بین شما و اینا و گم کردید از خودتون، نه گم کردید آنها را، گم کردید از خودتون، یعنی بگه خود انکم خودتون فکر کردید که اینایی و با اینها، حالا از خودتون گم کردید آنچه که گمان میکردید، گمان میکردید نه تو که تو نقش داره بگه نقش نداشت. برای همین به قول علامه ما فی دنیا در دنیا میماند و انسان حیاتی شروع میکند فاقد جمعی مافت دنیا، که این حیات حقیقی انسانه، حالا بعد این حیات حقیقی بودش میگیم، میگه به همین جهتی که تو برخی روایات داریم که مرگ قیامت صغراست، من ماتر فقط قامت قیامتو، میگه به خاطر که این حقیقت داره حاصل میشه، این حقیقتی که تو قیامت میخواد به تمام حاصل بشه. این شما در واقع ماف دنیا رو کلا رها کردید، اومدید توی موقفی که دیگه ماف دنیا توش هیچ کار است. خب این نکته اول بحث ما که این یه تاثیر، حالا من بعدن نکته استفاده شدم، ولی تاثیر خیلی مهم میده از نحوه زندگی دنیوی. نکته دوم این که میگه وقتی انسان از این بدن داره جدا میشه، اگه یادتون باشه تو انسان قبل از دنیا گفتیم آقا این روح به خاطر اتصالش با بدن استعداد پیدا میکرد، دوراهی شد سعادت و شقاوت براش پیدا میشد، یادتونه دیگه. حالا اگه از این بدن جدا میشه، یعنی از ماده جدا میشه، ماده این هیولا دیگه قابلیتی در کار نیست، برای همین دوراهی سعادت و شقاوت برداشته میشه، اختیار برداشته میشه و موضوع تکلیف برداشته میشه، دوراهی سعادت و شقاوت متعین میشه. که این وقت این میگه این آیه میگه از ظالمون فی غمرات الموت، برید جهنم. اونجا هم میگه که الذین توفاهم، آیات که میاره مهمه، آیه مرگ میاره نه آیات قیامت، میگه این با مرگ یکی این ظالمین فی غمرات الموت اینجوری شدن، آخرم گفت عذاب هون بچشید. الیوم تو این بلا واسطه میگه باستو ایدیهم اخرجو انفسکم الیوم تو زدن عذاب هون، امروز همین امروز که الان جدا شدید عذاب بچشید. یه راست هست توی مسیر شقاوت. از اون طرف سر مؤمنی یه عده از متقین هستن، کلمش میگه المتقین، حالا قطعا نیا کردم این شما رایه شو قبلش که آیه خطش متقین، بعد میگه الَّذینه متقین، الَّذینه تتوفاهم الملائکه و طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنه، توفاهم ادخلوا الجنه. پس میگه اینها با مرد دورای سعادت شقاوت برداشته شد، یعنی یا معین شد تو سعادت یا معین شد تو شقاوت. که بعد تو ادامه بحث میگی همین یکم چند دقیقه دیگه میرسیم که یه عده از قاعده مستثنان مستضعفین و مرجعون در امر الهی گروهی هستن که این با من تعین پیدا نمیکنه، اما تعین پیدا نکردنش به دلایل دیگریه، فعلا تو سیر استدلال الله مشکلی پیش نمیاد. الله چی میگه؟ میگه ماده استعداد برای استعداد که امکان تغییر مسیر رو داشت، این مرتفع شد. چون مرتفع شد تعین سعادت و شقاوت حاصل شد. که اینجا علامه یه پرانتزی باز میکنه، این پرانتز مرتب تو بحثش باز میکنه که میگه که اما یه عده هستن که اصلا استفاده های از آیات میکنم برادر تلاشی کرد، میگه نیا کنید این آیه حالا برانتر این آیات هزار بار شنیدیم، هزار بار تفسیرش گفتن بهمون، پس راست میگه تجربه کرد این آیه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا. این جمله آیه آخر پیش چش تنگه میگه گفته و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، میگه ابشروا بشارت کی میدن؟ قبل از وقوع یا بعد از وقوع؟ قبل از وقوع دیگه، بشارت مال قبل از وقوع. پس میگه این مال قبل از جنت، قبل از اون مرحله است. از اون طرف میگه که كنتم توعدون، وعده داده می شدید. مال کیه این جمله؟ مال بعده. این بعد یعنی که شما دنیا در اومدید. آقا خلاصه اینا از دنیا در اومدن یا هنوز از دنیا در نیومدن؟ میگه این استفاده خیلی خیلی میگه ببینید این دوراهی که ما گفتیم یه عده چیست با مرگ دوراهی سعادت و شقاوت اختیار سلب میشه. چرا؟ چون ماده نیست، چون ماده نیست اختیار سلب میشه، اختیار سلب میشه طلبی هست مسیر سعادت یا شقاوت متعین میشه. در این حال در مورد یه عده قبل از این که بمیرند میگه بشارت به جنت، در این حال گویی اینا مردن که میگه کندوم دو ادون. یعنی این آیه یه حالت پارادوکسیکال داره، یه طرف تو یه جمله هم هست نه که دوتا جمله مختلفش، اول جملهش ظاهرش این است که قبل از دنیا چون بشارت داره میده، آخر جمله ظاهرش اینه که بعد دنیا چون میگه کندوم دو ادون. این آیه نتیجه میگیره علامه که میگه یه عده از دنیا در اومدن در حالی که تو دنیا، یعنی این وضعیت براشون محقق شد. بله میگه اینا از دنیا در اومدن در حالی که تو دنیا هستن، یعنی اینها اختیار خودشون رو سلب کردن، نه که سلب کردن، اینا تدبیر و اختیار خود رو کاملا تسلیم و تابع اختیار خدا کردن، من رو کاملا حذف کردن، وقتی من حذف شد کاملا اراده اینا زیر اراده خدا شد، هیچ تمایز داره که مقام مخلصینه، مخلص خالص شده دیگه، هیچ هویتی از خودش نداره، چون هیچی نداره بشارت بهشون میدن بهش تو با این که هنوز دنیا هم. یعنی این دیگه قطعا مسیرش قطعی شده توی سعادت. خب حالا اگه اینا کاملا خودشونو تسلیم کردن، این متعیم بودن و انجام دادن، بعد میگه برای هم یه آیه دیگه میگه ان اولیاء الله لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره. تو دنیا و آخرت اینا بشرا رو دارن میگیرن، نیازی نیست آدم برن تو آخرت های بشارت تعقیب کنه. بعد اون آیه دیگه که از استفاده میکنه این وضعیت رو میگه که این قلب ولایت و این، حالا من آیه چی ترتیبش رو یاد داشتن کردن، همینجاست دیگه، میگه این ولایت تو قرآن با کلمه نعمت به کار برده، این مقام ولایت، میگه این ولایت همون نعمته، وقتی قرآن مطلق نعمت رو بیاره بدون قید و بند، این نعمت نعمت ولایت، که نعمت ولایت یعنی همین سلام علیکم، یعنی همین سیطره اینجوری. بعد آیه رو ببینید چیو داره استفاده میکنه علامه، میگه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، میگه این ایمانه داره تشدید میشه. و بعد گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، ما واگذار کردیم وکیل ما اونه، خدا برای ما کفایت میکنه. تو اوج بحرانا به جای که بگن مثلا ما مشکل رو حل کنیم، میگه خدا هستش کفایت میکنه، من که قرار نیست کاری بکنم. بعد میگه اینا فنقلبوا بنعمت من الله، اینا منقلب شدن به نعمت. این نعمته نعمت ولایته. چرا نعمت ولایته؟ به خاطر اینکه میاد این آیه رو میذاره کنار این، حالی فلان داشته باشید آیه رو، یه نکته میگه که بعد یکم کنارش اضافه بشه، میگه این افرادی که ارادهشون در اراده خدا فانی شده، پس اگه کسی از اینا اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، از اینا اطاعت نکرده، اینا شون ولای اون غلبه مقام ولایت کاری میکنه که اینا اراده مستقل ندارن، برای خدا همون گونه که به اطاعت خودش دعوت میکنه به اطاعت اولیاش هم دعوت میکنه، انما ولیکم الله و رسول اطیع الله و اطیع الرسول، اینجور تعابیر. خب حالا افراد که میخوان از اینا اطاعت کنن، این افرادی که مطیعند ملحق میشن به اینا، به جایی که بگه ملحق میشن به خدا. ببینید آیه چیه؟ بعد یه ملحق شدن چطور تعبیر کرده؟ با تعبیر همین نعمت هر، یه خود نعمت هر رو بگیم، با تعبیر نعمت اینو بیان کرده، میگه میوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، اینا معیت پیدا میکنن با کی؟ با اون عده ای که من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، که نبیین دیگه مظهر بارز اون مقام ولایت هست. میگه این ملحق شده چیز، اونایی که قرار بشن ملحق بشن رو با کی تعبیر میکنه؟ با تعبیر انعم الله علیهم. پس نعمت اگه مطلق بیاد همون نعمت ولایته، که اینا اگه عمل انجام بدن تازه خودشون جز انعم الله علیهم نیستن، یعنی با صرف عمل انسان به مقام ولایت میرسه. اصل اون مقام، مقام مخلصینه که در واقع مقام ایمانه تا مقام عمل، یعنی عمل باید کاملا خالص باشه، اما عملی کاملا خالص باز مخلص میکنه شما رو، باز خدا مخلص کنه دیگه، مخلص و مخلص فرق میدونه دیگه، مخلص خودش داره خالص میکنه، نهایت مقام عمل میشه مخلصین، در که اینا مقامشون مخلصینه، یه چیزی پله بالاتره. اینو علامه توی اگه خواستید بحثو بدترش بخونید توی سوره حمد شرح میده، صراط الذین انعمت علیهم، اونجا به مناسبت وارد بحث من انعم الله علیه میشه، همین آیه رو بیاد باز میکنه، خیلی جالبه. خب پس چون اون وقت نکته آخرش این که چون یه اینجور گروهی نگاه کنم کاملا بحث داره کاربردی میکنه خود علامه اینجا، میگه چون یه اینجور گروهی در دنیا هستن، در اینها سعادت متعینه، ارادهشون اراده فانیه در اراده خدا، پس تنها راه سعادت برای هر کسی که بخواد تو این دنیا حرکت کنه این است که اطاعت کنه از همینا، یعنی اینها تنها راه سعادت، که از دل همین نبوت و امامت هم در میاد، اطاعت محض از اونها منجر به اطاعت به هدایت میشه. خب تا اینجای بحث چی شد؟ بحث اجل و موت، این تصویر رو داد به ما از وضعیت انسان ها توی لحظه مرگ. میگه نیا کنید این اجل و موت یه دستبندی اول ما توی میتونیم بکنیم، میگیم این اجل و موت یه عده رو متعین میکنه تو سعادت، یا اینجور بگم بهتره، دستبندی رو این دستبندی که دست ما میاد چه شناسایی انسان ها تو دنیا این است که انسان هایی که داریم برخشون به موت ارادی رسیدن برخی با موت اجباری خارج میشن این موت ارادی ها همون اولیاء الله هست که اینا تبعیت محض هیچ ضرری نداره بلکه چاره جز تبعیت محض نیست برای حرکت به سمت خدا دسته دیگه اینا که اینا میشن دو دسته متقین و ظالمین کار جای دیگه این تعبیر میکنه با سابقون و اصحاب یمین و اصحاب شمال با هم عیل مختلف بگید سگانه و الان با این گروه اول که من نوشتم به شدت کار داره تو بحثه بعدی خب بس هر کس یک ظرفی داره این ظرفش با موت حاصل میشه براش این موت حالا الان من این تعبیر ده حالا این استاد ما که اینجا تذکر این گفت الان اصرار دارین کلمه موت ارادی اینا رو به کار نبره نگه جایی خود خیلی خلاصه چیزی نشه مشکل بیش نهید برش برای چیز یعنی خیلی با فضل چیزه ولی در واقع همون داره میگه دیگه کلمه موت ارادی ما اینجا اضافه کردیم میگه در واقع این موت تسلید میکنه سرنوشت انسان رو حالا یک کسی این موت و ارادی انجامش میدن تو اینجا یک کسی ارادی انجام نمیده بلکه به اجبار من اینه که به اجبار برنشون با دو دسته میشن یه ده با این موت اجباری تعینشون تو مسیر درست میفته ادخل الجنه یه ده نه با اون موت اجباری میفتن که توی زمان عذاب الهی خب این بحث موت و اجل که از همش طولانی تر بود یه مقدارشون بحث اول بود طول کشید حالا بحث بعدش انشاءالله یکم کسید بعد دفت شد یکم طولانیه ولی یاد سه ترسی به آخر بریم آخره دید سیدفا فقط یکی دو جمعه روش تنه چه برزخ بحث فصل برزخ که الله وارد میشه اول یه ادله عقلی و نقلی میاره درباره اینکه عالم برزخ وجود داره من اینا رو صرف نظر میکنم دیگه همون بلدی دیگه عالم برزخ هست یه قبول ندارید بیت بخونید فقط یه تذکری الان میده که تذکر خوبیه میگه بابا حواستون باشه ما گفتیم برزخ ماده نداره و اونجا میگه این که ما گفتیم قبول ندارید البرزخ لا ماده تلقه مثلا یا این که لذائذش خیالیه یا این که اونجا لذت عقلی است فکر نکنید ما داریم میگیم اونجا وهمی و سرابی و خواب و خیاله و هیچ خبری نیستا با ماده که میگه منظور اون هیولاست نه جسم هیولا که قابلیت رو داره وگرنه صورت و جسمی اینا که داره تو برزخ و اون مرحله خیال هم منظور اون عالم خیال منفصله نه خیالات و معنی خیال ذهنی تذکر میده که ما بودیم ببینید تو کلمات اون فلسفه و عرفا این تعابیر میدید و دچار بدفهمیش این تذکرش که من حالا گفتم تذکرشو بده خب
صورت و این
ها
مثلا هست
برای ماده ببینید ماده یعنی حیولا حیولا یه دستون هست برای ماده تا مواد قابلیت دیگه نه چه ضعیف نیست که یه کلمه ماده تو فلسفه داریم یه ماده تو فیزیک داریم ما که میگیم فیزیک و ادبیات عوامی میگن ماده منظور ماده فیزیکی رو میگن که جسمه تو فلسفه خود جسم ماده داره صورت این ماده فلسفه این ماده یه جسمه نه صورت جسم که ماده یعنی قابلیت من حیولای من که ماده تو برزخ نیست یعنی و اصلا قبلا بحث کردن دیگه اتصالش با بدن با خاطر که بدن ماده داره و ماده داشتن میتونه قابلیت میتونه برسه میتونه نرسه دراهی که قابلیت فرض داره جایی که قابلیت داشته دراهی نیست تعیونه خاصه خب حالا علامه اینجا شروع میکنه چه حالا این گفتم بعد از اینکه ادله رو میگه که من دیگه اون صرف نظر میکنم که بریم زودتر به بحثمون برسیم یه نکته که اینجا تو برزخ مهمه اینجا اضافه میکنه اون دسته ای که گفتم اینجا دو تا دسته میکنه بعد یه دسته سومی مطرح میکنه دسته سومی که مطرح میکنه میگه آقا یعنی همه با مردن سعادت شقاوتشون تمامی نمیشه تمام نمیشه بعد از کجا این بحث شروع میکنه از اینکه میگه که توی روایات ما سؤال فقط از یک گروهه بکنه از آیه هم یه جای شاهد آورد میگه آیه که خوندیم که میگه که این با ظالمین اینجور بهشون میگن به متقین هم اینجور میگن درباره افراد متوسط و به قول خود علامه مستضعف سکوت کرده این نگفته این مستضعفینو مستضعفین چی دارم؟ مستضعفینی که معفوون عنها، نه مستضعفینی که حجت ندارن جز ملحق به ظالمین هن. نه در مورد این مستضعفین و متوسطین سکوت کرده. بعد یه آیه دیگه تو سوره توبه داریم، آیه این آخرون مرجعون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. این آیه رو اگه قبلش نگاه کنید تو سوره توبه، این علامه خیلی استفاده دقیقی کرده، آیه 156. ببینید از این سوره توبه از آیه 100 یه دستبندی میگه. یه اسابقون الاولون داریم که اینا جنات تجری خدا براشون آماده کرده، فعلا نمیگه ورود، بحث ورود نیستا، در دستبندی جامعه رو میگه. میگه یه سابقون اولون هن که اعد الله لهم جنات تجری. یه دسته دیگه منافقون هن، داره جامعه دینی رو توضیح میده، میگه دسته اونا که خیلی خوبن اولیاء الله تو مسلم. یه دسته هم منافقون هن که اینا هم که نازده با هم معرفه اینو پود از سرشون خواهیم کرد. یه دسته دیگه آدمایی هن که اعترفو به ذنوبهم خلطو عملا صالحا و سیئا، اینا گناهکار اما گناه خودشون قبول دارن و خوبن چون قاطیه، میگه امیده که خدا این داره ببخشه. بعد میاد پایین تر، این آیه 102 بود، میگه از اینا خود نوال صدقت و زهر هم. بعد میگه آن نمیدونن که خدا توبه را قبول میکنه. بعد آیه 105 میگه قول ملو فسیرن الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. عمل کنید که خدا و رسول و مؤمنو که داره بعدن بعدن الله شهر مؤمنو اینجا ائمه و اینا هستن، عمل شما رو میره تو بس شهادت اینو توضیح میدیم و بعد به زودی به عالم غیب و شهادت اینا میبیننتون، بعد به نزد عالم غیب و شهادت یعنی خدا برمیگردید و شما رو با خبر میکنه از اون چه عمل کردید. بعد آیه بعد میگه و آخرون مرجعون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم. و دیگرانی که کارشون واگذار شده به خدا ببخششون یا توبه بده. ببین علامه این دوتا آیه رو کاملا کنار هم گذاشته، آیه آخر رو کاملا ناظر کرده به آیه قبلش که عرضبنده اینه حتی ناظر به اون آیه دستبندی اولا بکنه باز آیه جواب میگه. ببین چی میگه الان، چی برداشتی کرده از این آیه. میگه آیه میگه که عمل کنید خدا و رسول و ائمه میبینن و بر میگردید به سمت خدا، میمیرید بر میگردید به سمت خدا، خدا بهتون خبر میده و دیگرانی هم که حالا معلوم نیست تکلیفشون. همین چیز شد؟ یعنی شما ها بر میگردید اما یه عده بر نمیگردن، یه برگردن هم جوابشون نمیدن، نه که بر نمیگردن، یونت به هم رخ نمیده در سرشون. من گفتم حتی اگر شما این دسته چهارم سه دسته اول بگیرید با سرد نمی کنه. میگه یه عدتون که خوب، یه عدتون هم که بد، یه عدتون هم قاطی کردید انشاءالله خدا توبه شون رو قبول میکنه اما یه عده دیگه مرجعون الامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، این دسته دیگه معلوم نیست خدا توبه شون رو قبول کنه. اون یکی رو گفت عمل سالو بعد رو قاطی کرد، خوب قاطی کردن، اینا توبه شون رو قبول میکنه چون اعتراف کردن اما اینا نگفته که قبول میکنه. الله میگه هم مستضعفین، میگه بعد ما با مرگ یه دسته باقی مونن. توضیح هم دیگه نمیده های مستضعفی خواهی چیکار میکنن اون بسر ظاهرن دیگه آدم اطلاع دیگه آدم در میاده، ظاهرن اینها وضعیتشون منوطه به اعمالی که دیگران براشون میفرستن و عذابها و بلاهایی که توی اونجا براشون رخ میده که با اونها تکلیفشون یکسره میشه. ظاهرشون اینه و ظاهرن هم برداشت اینه که اینو علال قاعده آخرش میدن بهش دیگه علال قاعده، خلاص اینقدر میگذرونشون تا دندش. من اول خودم اینو بگم بعد یه گزینه خطا که یعنی مخالف به ذهنم رسید، ولی دیدم گفتم بحث الان که بحث کردم فقط خودمش فکر می‌کردم نظر رسید. و فرض داره ظاهرا اونا جهنم هم برن، یعنی کسی یه عملی کرده بعد این عملش توپ انداخته تو دنیا، این توپی داره میچرخه میچرخه داره بزرگ میشه عمل بدش، یعنی در گذشته زمان داره کفه بدی این رو انقدر چرخ میکنه که روز قیامت شد اینو میره تا جهنم.
یعنی
بله اگه مرد اصلا نه من شاید بگو شما میگین اصلا از اول منافق دیگه چیز نه، من گفتم این تعبیر مرجعون الامر الله امیدشون به نمیگه خودشون رجا دارن، میگه مسئله رجا به خدا واگذار شدن به کار خدا چون به اون قبلیه که خوب و بد قاطی کردن فهم میذاره اینجا. حالا در هر صورت این حال بقول شما شاید مثلا مستضعف نباشه، همین مستضعف باشه دوباره به خاطر استضافش ممکنه بخشیده بشه. حالا مستضعف در واقع غیر معطوب باشه. حالا گفتم ما هم در اصل حالا که گفتم الله بس نکنه ما فعلا صرف نظر کنیم. منتها نکتهش اینه که میگه پس در واقع اون دور عالم که وارد میشه پس همه سعادت شقاوتشون با مرگ رقم نمیخوره. بعد از این نکته الان شروع می‌کنم. میگه سراغ روایت نه تو روایت هم گفتن از همه سوال جواب قبر نداریم. سوال جواب قبر فقط یا از محض ایمانه یا از محض کفر. یعنی یه عده با ورود به اون دنیا سعادت شقاوتشون رقم میخوره سوال جواب هم میکنه که ممکنه یه بار سر وقتش. اما یه عده هنوز رقم نخورده. حالا اونجا علافه. حالا اونجا تا به نوبت سوال جوابش برسه هی فعلا باش کار دارن. این ظاهره این روایت که داریم چند روایت الله میاره که احتمالا اینا باشه. خب نکته بعدی تو برزخ این است که برزخیان با دنیا ارتباط دارن که علامت برخی آیات میگه او یستب شرونه به لدین لدیل حقو به همه خلفه همه این شاید میگه که تلقی بشارت میکنن. و بعد تو این آیه قرآنه تو روایت هم که الا ماشاءالله روایت هستش که مؤمن مراجعه میکنه کافر مراجعه میکنه این چی میبینه چی میبینه میگه پس این یه ارتباطی تو عالم برزخ با دنیا همچنان برقراره که اینا بهره هایی میگیرن اما دیگه بهرهشون با اراده جدید خودشون نیست. اون ماده که گفتیم نداره دیگه خودش نمیتونه تصمیمی بگیره چیز جدید کار بکنه. اگه تو دنیا کاری کرده باشه ملحق میشه بهش. خب اینم که گفتم بعد یه نکته هم الله میگه و ازش رد میشه سلام علیکم میگه و ازش رد میشه توصیف برزخ. میگه که یک شاهدیه که این علقه عالم برزخ با عالم دنیا هنوز برقراره یه روایاتی که یه جور مکان برای خوبان و بدان توی چیز معلوم کردن یا باد سلام ارواح مؤمنین اونجا جمع میشن یا حضرموت توی یمن میگن که ارواح کافری در اونجا جمع میشن. میگه اینا علامت این است که این نسبتی همچنان بین عالم دنیا برزخ برقرار و این علقه کاملا قطع نشده که از شواهد دیگه این علقه این بحث حفظ بدن میگن دیگه. میگن که این بدن افراد سالم میمونه توی قبر بخاطر این علقه هنوز برقراره. و بعد حالا همین استاد مفکرم ترجیح میکرد میگفتش که اصلا اینکه بدن ها بخش سریع فاسد میشه میگنده میبوزه یه علتش این است که هم دوباره هم علقه هست. یعنی این طرف چنان بیزار میشه از خودش این بلا رو سر خودش میاره در واقع بدنش به شدت میگنده و میبوسه. این که خیلی وقتا و یه بار مثلا این بحث اول به تدریج آرام آرام متلاشی میشه یه عده تا میمیرن اصلا گندشون الان ور میداره. بعضی وقتا خودمون شخصا موثره این تو گندیدن و تو باقی نموندنش موثره. حالا دیگه اون علقه هست. خب اینم بحث برزخ. پس ما یه مرتبه برزخ داریم. این توی مرتبه برزخ حالا خلاصه ما این بودش که این دو دسته به یه معنا قطعی میشن ولی یه در از قبل قطعی کردن یه دسته سومی هم همچنان میمونه. اینا همش به درد میخوره. حالا ما تو انسان ها تو بدن دنیا میخوایم شناسایی کنیم. یعنی بدونیم اینا توی یه عدهشون وضعیتشون اینجوریه. دستبندی است برای شناسایی انسان ها. خب بحث بعدیشون نفخ سوره. تو نفخ سور علامه یه روایت آورده سر از رد میشه ما رو گوش سر کار ما چی فکر کنیم ما منظور چیه آخه نفهمیدیم. حالا کسی فهمید چیه یه روایت خلاف همه چیزی که تا حالا خوندیم روایت از مصطفی علیه السلام ان نفخات ثلاث نفخه الفزع و نفخه الصعقه و نفخه الاحیا. چون آیه دو تا آیه یه میگه ينفخ به سور ففزع یه میگه ينفخ به سور فصعقا بعد ينفخ به سور هم جمع تنازه میشن اون حال تعابیر مختلفه. ولی این یه نوع که نفخ احیا با کلمه اینجور نداریم. ولی خلاص این معانی زیاده که یه نفخه هست که زنده میشن. اما تو مرگشون دو تا تعبیر مختلف اومد. این روایت اینو این دو تا رو دو تا کار کرده. یعنی انگار یه فزع داریم یه صعقه داریم. اما علامه فقط یه روایت آورده. بعد ادامه بحث فقط رفت سراغ چیز. این که دو تا داریم. اماته احیا. خودم یه روایت انداخته وسط ما رو گوشتر که کلی فکر کنم این چیز میشه حل شد. آیا ما واقعا دو تا نفخه داریم یه نفخه داریم من که چیز بزنم نرسه. بعد بسید که فن نفختان بعد از این روایته بگه یوم که تنزیل زالک الا ما سیعتی من معنا قولی سبحانه ما یم دونه الا سیعتم واحده تا خودم با اوی خستمون که من نفهمیدم چه رفتی داره. میگه این رو ما تنزیل منزله مهلت ندارن مگر یه سیحهی واحده که بگیردشون میتونیم بذاریم. من نفهمیدم این روایت چجوری تنظیم منظره اون میشه. حالا میگه فن نفخت و نفختان بالا روایتی بود دیگه ان نفخات ثلاث. حالا میگه فن نفخت و نفختان من نفهمم از اون آیه چی رو میخواد اینو جمعش کنه. از این یه مورد فکر کنم آیه لاریجانی غالبا اینجا تعلیقای خوبی داره. این یک مورد فکر کنم نمیدونم دیگه کنم جوابش رو اون بنده بود یعنی نکنه که اینو دو سه روز قبل خوندن یعنی ولی توی این حالا تعلیقات در مجموع خوبه. فقط یک از تعلیقات چیزی دیدم که ایشون هم خلاصه یه جا ترجمه رو اشتباه میکنه، به تبع اشتباه ترجمه یه اشکال خیلی مهمه و علائم میگیره و خلاصه سعی میکنه یه جور جوابش بده، بعد آخرام میگه جواب قابل قبول نیست. ولی اصلا اصل ترجمه‌اش یه اشتباهی میکنه توش که اون تعلیقش کلا نیازی نیست بهش. حالا برسیم اونم میگم. خب ببینید نفخ سور دو تا نفخ است. الان یه آدم میگه سور چیه؟ هیچ چیز ما نمیدونیم. فقط گفتن سور یعنی شاق گاو میگن. یعنی شاق گاو که بلنده و چیه. این چیه؟ الان یه چیز نمیدونیم. حالا استاد یه بار بحث کرد گفتش که نکته مهم این است که تعابیری که هست قارعه کوبنده یا اینکه خود صدا. گفت صدا کاری که میکنه صدای خیلی عظیم ها چیزی بعد از صدای عظیم نمیتونه سریع توجه ها رو جلب کنه. چون نگاه کنید اگه یه نور خیلی آنچنانی بزنن با این یه صدای بمب بشنوی مثلا صدا بشنوه هر جا باشه یعنی نیازی نسبت کجا باشه صدا بیاده شما توجه جلب میشه. اما تو نور اینجوری نیست شاید چیزی که توجه جلب. اون جمع شدن یک دفعه همه انسان ها گرفتن قبض همه رو شاید به این جهت باشه که تعبیر کردن به دمیدن در سور و در واقع صیحه تعبیر دیگه خودش صیحه است و اینا. در صورت ایشون الان میگه خب ما نمیدونیم حالا چیز نیستش. فقط اینا ما استاد که میخوندیم این آیه وستم یوم ینادی المناد من مکان غریب یوم یسمعون الصیحه بالحق. حالا فکر کنم ایشون بود من یادداشت کردم احتمالاً مال درس ایشونه. البته تو کروشه گوشم بحثش من درآوردیه ولی حالا مال ایشون بوده من درآوردیش بوده نمیدونم. ولی دقت کنید میگه گوش بده روزی که منادی از مکان قریب ندا میده اون روزی که صیحه رو میشنون وستن یوم یسمعون میشنید قیمه باشه آجو میشه شنید یعنی اینه که ظاهرن طی میکنن میدونید که ما موت ارادی ظاهرن برو در آلم برزخه اما خود پیامبر که عالم قیامت هم رفت و بهشت و جهنم تا آخرش هم رفت برای همین علالقاده شنیده گوش داده یعنی صیحه هم و سمع مال نمیدونم چقدر این میشه گفت چون خطاب همچیه دیگه بشنو اون چیزی رو که اون روز میشنون. خب الان یه شبیه نیست نفقه خود الله تشریح میکنه شبیه این لشکرات که تو لشکرها یه مثلا طبل میزنن یه صدایی میکنن همین یعنی جمشی یه سه طبل دیگه میزنن یعنی حالا مثلا برسه هر کس سر کاراش بره این صبح ها اینا این کارو میکنن یعنی میتونه از باب تشبیه به اون وضعیت باشه. و این نکته کرد میگه که ببینید شنیدن رو این دوری که توی خوابم مطرحه آقا اول ما بیدارمون میکنن بعد میشنیم صداشون رو یا اول میشنیم بعد بیدارمون میکنن انتاله فکر کردید وقتی آدم بیدار میکنن اول صدا رو آدم میشنوه بعد یا اول تکان رو احساس میکنه بعد بیدار میشه یا اول بیدار میشه بعد تکان رو احساس میکنه صدا رو میشنوه وقتی که خوابه چه صدا رو میشنوه همون دورانیه که قرص
نشده
استان رابطه شده خب نمیشته بعد جاله هست
که داد میزنه
نه داد هم نمیزنه هر آزی سه هزار تا صدای دیگه برم میاد نمیشته به صدای صدا میکنه میشته به از این اجرایه بگو برای ما حل نشده
من خیلی موقع خواب بیریم از افراد دیگه هم شدیم مثلا همزمان که این نفر داد حرف میزنه با ما تو ما خوابیم یه نفر دیگه تو خیال دارم
آره
بگر اینجور ما با اون حرف میزنیم این گونه که
داره بیرون
حرف میزنه
در
باره
بیش دست خیالی تو خواب با ما هم حالا اونش هم داره با من سوالا یه جای دیگه شه من برم این حالت پیچانگیر اینجوری شخص داره زیاد که سر ساعت زنگ میزده من تو خوابم میرم مثلا یه ساعت داره زنگ میزده هر کاری کردم خوابش کنم خوابش نمیشده این برای من زیاد رخ داره یعنی بی کشتم خوابی ساعته رو خوابش کنم نمیشده ولی نه حال اینش نمیخوام بگم من وقتی که ما میشتمیم اول بیشتر حال علامه میگه آقا شنیدن برای غیره های اصلا فرق نداره. بعد خب از اون طرف که اینا موت دوچار موت شده بودن چوری میشتمن زنده میشن پای الله میگه این شنیدنه یعنی زنده شدن این شنیدن و زنده شدن یک واقعیت این نیست که دوتا واقعیت باشه زنده بشه بعد بشتبه که مثلا اول بشتبه بعد زنده بشه میگه این اخبره به سعقته فرقسه الا ان اکتساب هم بالحیات و الموجود این استماع هم و سمع هم اینکه حیا پیدا میکنند و موجود میشن همین است که میشنوند. خب این یه نکته دیگه توی دو سیه تکلیف من فی الارض و من فی السما هم چیز میشه، یعنی همه میمیرن نه فقط من فی الارض. بعد گفتن که روح این مرگ به معنی خروج از روح از بدن اینجا صرف نمیکنه. ایران رو چی میشه؟ علامه این دیگه رد میشه. آقا این از بحث خیلی دشواره. تو فلسفه هم غالبا نمیگن، وقتی که میگن زیرا بیادش رد میشن. چون از دعوایی که تو فلسفه داریم اعاده معدومه، میگن اعاده معدوم حاله. چرا محاله؟ چون اصلا اعدام موجود باحاله. ما میگه استادمون سرزش بدهشیم ما جایی آوردی خوب خیلیش بده ما جایی این بحثه یاداری چیز کرده بودیم چون مردمون عوض شد بایی چیز این دیو داریم که آقا خالص اینده معدوم میشه یا نمیشه این با این سیحه اول معدوم میشه یا نمیشه. اگه بگه معدوم میشه بعد موجود میشه، خب اعاده معدوم پیش میاد همه اشکال که دیگه فلسفه میگیرید. اگر هم بگه معدوم نمیشه بس چی میشه؟ مرگ چیه؟ از بحث علامه یه پاسخی میشه اون اشکال داد. اون پاسخ هم اینه که این بحث البته تو بحث بعدیش در میاد. داره من همینجا که حالا شما که نخوندیدش که حالا میگم بعدی یا قبلیه، اون نکته هم اینه، میگه که ببینید اگر ما توضیح دادیم که همه واقعیات یه نسبت با خدا دارن، یه نسبت فی نفسه و واقعی، بگه هر موجودی تقریبا فضای کاملا اصلا توجه هم کرد از حیث وجودش این رفته وجود این رفته دیگه ماهیت این رفت نیست، ماهیتش هویتشه، درسته؟ این ماهیتش که هویتشه بطلان محضه، واقعیت نداره که اصلا داره بوجود کنه، ماهیت نیست، ماهیت بطلان محضه واقعیت نداره. خب اگه این بطلان محضه پس هر موجودی از حیث خودش بطلان محضه، از حیث نسبتش با خدا خب این موجود. بعد میگه تو اینجا چی رخ میده؟ تو نفس ظاهرن این حیثیت فی نفسه بطلانش معلوم میشه. وقتی بطلانش معلوم میشه همه اینایی که هستند جز بک وک الله چی نیست. همین شد؟
مثلا قدری که میخوام بهت بفهمونم جزر مثال میزنید
چی؟
هم قدری مثال در حال که من گفتید میفهمونم
حالا یه اون بدتره اون راحت‌تر این معنا خیلی اینجوری داره. ببینید علاوه چجوری این حلش میکنه، اینجوری حلش میکنه چون میگه که یعنی چیه بحث اصلا توی قیامت اینو مشخصا با این ادبیات حلش میکنه که حالا این دیگه یه بذار من تو قیامتشو بگم بعد چیه چیز. ببینید چیه قیامت تو مواقف اینها بحث بعدی بده اینجا بگم این بحث هست تو مواقف از اون طرف میگه که تعابیر مختلفی داره که میگه که فقط خدا حرف میزنه، بعد میگه که مثلا یک کسی حرف میزنه فقط خدا چه اینه، بعد میگه ایده اینجوری مثلا خدا اینجور خطاب کرد دست روایت آن ببخشید لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، توی بعضی روایت میگه خود خدا داره میگه لله الواحد القهار، بعضی جا میگه انبیا و اولیا گفتن لله الواحد القهار، یا مثلا تعبیری که استفاده میکنه مثلا نفخ سوره فکر کنم آره کمی نفخ سوره میگه که یه جای تعبیر میکنه که بساط سماوات و ارض برچیده میشه، بعد یه بساط یه جای دیگه میگه خب بساط سماوات و ارض برچیده اصلا حتی میگه که زمان هم برچیده میشه لا این آشش بلا وقت ولا مکان ولا حین ولا زمان اود من اندذالک الاجال و الاوقات، اصلا چون بساط زمین و زمان برچیده میشه بساط آسمان و زمین برچیده میشه حرکات برچیده میشه حرکات برچیده میشه زمان هم برچیده میشه دیگه، برای این عوده مت اندازالت الاجال و الاوقات، درسته؟ بعد دو ست پایین تر یه روایت دیگه آورده میگه که ببینید این روایت که پارادوکسیکال اینه من هوا باقی الی وقت این فقط به سور در روح داره میگه روح تا وقت نفخ سور باقیه فا اندازالت تبطل الاشیا فلا حسه ولا محسوس، همه چی متلاشی شد دیگه، نه حتی روح هم متلاشی شد، نه حسی هست نه محسوس هیچی هیچی سمه اویدت تل اشیا کما بده اها مدبر ها، خب این درست خب خود خب این متلاشی شد بعد برگشت این جمله محل بحثه و ذالکه بعد اربع مه سنته لا خلق فیها، این نفخه دوم که احیا میکنه بعد از 400 سال که خلق خلقی در اون نبوده، خب اگه خلقی نبوده این 14 سال از کجا در اومد؟ تونستم اشکالو بگم؟ یعنی اول میگه آقا زمان منعدم میشه بعد میگه آقا 14 سال هیچی نیستش توش هست، اومد میگه که آجو تو این موقع میگه تو دفتر قومی تو ما یقول الله عز و جل به من الملک الیوم فیرت علی نفسه لله الواحد القهار و دوباره تو توحید صدر امیر المومنین و یقول الله لمن الملک الیوم ثم تنطق ارواح انبیائه و رسله و حججه یقولون لله الواحد القهار. الله میگه اینا چیه؟ خود الله میگه با اونایی که من گفتم باید سهمیده باشی. خب افسر توضیح داده آخر میگه فند الی بیانات هم ببین اینجا چی گفتن باید خود سهمیده باشی. فهمی که من کردم حالا چقدر درست باشه، یه میگه زال وجود المستقل عن الاشیاء و عادت ثبوتات الی تحقات وهمیه سرابیه. و ببینید این یه نسبت بی نفسیه با غیر داره که بطلان محضه، این بطلان داره آشکار میشه. یه نسبت با خدا داره که این نسبت با خدا این واقعیت، این نسبت با واقعیت هست. من به نظر نرسید بخواییم یه جمع میکنیم بین حالا این وضعیت نفق سور، مثلا اون وسط نفق سور اون 400 سالش با قیامت چه فرقی میکنه. خب اگر اینه بعدش بعد قیامت چی داره میشه؟ اشکال معلوم تو ذهن شما یا نه؟ من دارم میگم یعنی ببینید ما میگیم که آقا جون شما میگه آقا فقط میخوام اینجا اول اشکال بگم آقا فقط نسبت به خدا باقی مونه. خب بعد که قیامت میشه دوباره چی میشه؟ اینا دوباره نسبت پیدا میکنن تو قیامت که همه چی باطل شد و تقطع بین و اشکا و اینا همش بس قیامته. تو قیامت دوباره نسبت بی‌نفسه پیدا میکنن، این نسبت بی‌نفسه پیدا کنن که خلاف هر قبلی میشه. من برداشت خودم اینه که ظاهرا این تفسیر رو دلالتی این که ما میگیم مرتبه نفس سو مرتبه فناء مرتبه قیامت مرتبه بقا بعد از فناء.
خب خوبه.
حالا بگم، ببینید این از این ادبیات عرفا در استفاده کنم. فنا، فنا یعنی معنی فنا نابودی نیست. فنا یعنی میفهمی هیچ، همین بطلان محض این. این بطلان چنان غلب پیدا میکنه بطلان اصلا دیگه کسی نیست که صدایی بکنه. چون بطلان هیچ انتصاب هویت نیست. اما مرتبه بقای بعد از فنا یعنی شما در حالی که اومدی میفهمی چی داره، میفهمی چی نیست، میفهمی همه چیز این رفته به خداست. ببینید این سه تا مرحله قبل از فنا مرحله ماست. مرحله ما من خودم یک کسی میدونم، حالا من خودم حساب باز میکنم. اما واقعا خودم کسی میدونم، دست خودم کسی میدونم، آب هم منو دفع عطش میکنه. هزاری هم بگیم هو یوتمونی ورسی این فیلم بازی میکنیم، من خدا دارم میگم باز تشنه میشه مثل آب. معلومه این مرحله قبل از فناست. تو مرتبه فنا اصلا نه منی هستم که بخوام آب بخورم. حالت عرفا رو بس وقتی مرحله فنا میریش کاری نمیکنه. اصلا نه میره نه میاد نه میافتاده اصلا بله چی عالم هیچ پیچی نیست.
این همچنان متلاقی میشه.
حالا حرکت در واقع یعنی این خودش دیگه هیچ کاری، حتی آب نمیره بخوره، غذا نمیره بخوره، هیچ کاری انجام نمیده. اگر انجام بده مثلا شاید داره نماز میخونه فقط. این تو مرحله فنا یعنی هیچ کاری که کار ما بتونیم بفهمیم این کاری ما انجام نمیده، این کاری متعارف ما. یعنی ممکن است سه روز کنیم مرتبه باشه هیچی هم نمیدون تو برک هر حالتی کنیم سه روز هیچی نمیخو سه روز هیچی نمیخو آدم خش میکنه از درسته که آدم این چیزی هم نمیده خیلی مثلا بریم چیز خاصی بده بریم که قضا نمیخور چه چیز آیا قاضی خدا چند ماه بعد از تو این وضعیت میرفته هیچی نمیدونم چیه چیه چیه. خب این وضع خدا این تو وضع فنا داره بسره تو وضع فنا اصلا که خودی در کار نیست. نه این خودی نیست، یعنی این بطلان محض آشکار شده بر خودش. اما مثلا بقای بعد از فنا اونجاییست که هم قیامت که ما حال داریم میفهمیم. یعنی آدم میره اونجا وارد میشه هم همه نه من کاری هم نه شما کاری بری من نه کسی کاری بری کاری دیگه در اون هویت من هست. اما هویت من که تحت نور الهی افتاده اشرق دل هست به نور رب باید تو قیامت بیشتر دوزش میدیم. یعنی من اگرم هستم به نور الهی هستم نه به خودم. اگرم تو قیامت میرم قضا میخونم قضا نور الهیه، اثر گذاریش نور الهیه، همه چیز افاضه الهیه، هیچ یقان من نیست. برداشت من این بود که توی مرتبه نفس سور باید این مرتبه فنای توی مرتبه چیز قیاد این بقا و همه از فضای روایت تو نفس سور اصلا عدمه، هیچ چیز غیر خدا هیچ چی نیست. عدم اصلا به تعبیر عدم دیگه، عدم این هیچ چی نیست تا تموم شد. اما اینکه عدمه یعنی که حالا یعنی هویت مستقل من برداشت این بود دیگه، بیشتر از این نمیتونم بفهمم. اومد یه نکته جالب، خب دوباره این بحثی نکته آخر تو نفخ سور، این استثنایی از نفخ سور ففز عبن فستم و آدم فلعر الا من شو الله، یه استثنا داره. الان خیلی قشنگ استفاده میکنه. البته یه نکته شما این بوده به علاوه دارم اون استفاده رفتم قشنگ استفاده این بود دارم فیام. ولی نکته که الان استفاده میکنه اینه که میگه که این مقام مقام مخلصینه، مقام مخلصین از فزع در امانه. چرا؟ چون هیچ هویت مستقلی نیست، نمونده دیگه برای خودش. این چون هیچ هویت مستقلی نیست فزع اینو نمیگیره، چون فزع میخواد اینا همه رو ببره توی این هویت غیر مستقل، نشونه که غیر مستقل دیگه. فقط علامه اینجا تعبیر میکنه، این که گفتم این قول دارم این جملهش بود، حالا بگمش. الله تعبیر میکنه اینا در موطنی ورای سماوات و ارضن. این قول دارم پاسخش الان میدم. میگه چرا اینا ورای آسمان و ارضن؟ به خاطر که قرآن گفت یوم ند السما کتای سجل للکتب. ما آسمان رو در هم پیچیدیم و همه آسمانیان هم در هم پیچیده شدن. پس اینا اگه تو آسمان باشن که باید در هم پیچیده بشن. برای همین است که اینا ورای آسمان و زمینن. من برداشت خودم بود که اگه آدم بخواد اینجوری بحث کنه خب باید بگه استثنای منقطع، مگر که اینجوری بگه علامه که فضا من فی السماوات و الارض الا من شاء الله، اگه اینو ورای آسمان و زمین استثنا کردن نمیخواست، مگر که اینا استثنای منقطع استثنای متصل نیست. معلوم شد که من ببینید
دیگه آن که آن کسی که در آسمان و زمین است فضع یا فعقه الا من شاء الله. بعد الان یه الا من شاء الله یعنی مخلصین با آقای فرید تالا برای اتنا هم میداریم میگیم چرا. خب تشکیم من اگه مخلصین از اینا استثنا شده باشن پس اینا در آسمان هست دو زمین که میدونیم نیستن تو آسمان هست دیگه. کدام اگه آدم خود این اشکال حلش کنه الان به آیه نحو سما کتای سجل تمسک میکنه، میگفتیم آسمان رو در هم پیچیده، پس آسمان در هم پیچیده چی نموند؟ پس من به سمان دیگه نموند. پس اینا برای آسمان هست. اگه بخواد دارم این تفسیر رو بگه بعد دیگه استثناء نقای منقطع با استثناء منقطع مگه حلش کنه. همین این پاسخ بزنه به صدا قبط یاد داشتم در اشکال نمیشت. خب حالا اینا چی هست؟ این علامه انشاءالله حالا چگوری علامه چی شد؟ کدش نگرفتی؟
همین باده مخلصین.
ببینید یه جا میگه که آسمان و زمین در هم پیچیده میشه، الله میگه پس این مخلصین آسمانی هم نیستن چون آسمان و زمین در هم پیچیده شد دیگه. خب این میگه فوق آسمان. من اشکال تو ذهنم بود این بود که اگه شما میگه فوق آسمان یعنی آسمانی نیستن استثنایشون لغو میشه. استثنای متصل استثنای منقطع یادتون هست؟ نه استثنای این است که آنها فضا پیدا میکنن مگر فلانی، میگه بعدی فلانی جز آنهاست. من که اینکه استثنا منقطع بگیریم، اگه استثنا منقطع بگیریم
شاید
اما حالت علامه چیه؟ الا من شاء الله هم بر سراغ اولیا میگه ببینید آیات رو کنار هم میذاره، میگه گفت فضع من فی السماء الا من شاء الله. آیه دیگه میفرماید که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فضع یومئذ آمنون. کسی حسنه بیاره از فضع ایمنه. خب ما که علم داریم که آقا منظور مطلق حسنات نیست دیگه، کار خوب که نیست، چون این هم وقت حسنه آوردن همه هم شامل حالشون میشه، یعنی با سایر آیات اینا. میگه اینجا حسنه به قول مطلقه، نه حسنه خاص.
چیه؟
به قول مطلق حسنه مطلق حسنه، نه حسنه ایکس و حسنه ایگره، نه کار خوب این الان مثلا کمک فقیه اینو نمیگیم، حسنه مطلق رو داریم میگیم نه حسنه مقید. میگه حسنه مطلق چیه؟ حسنه مطلق ولایته. از کجا رو آورده ولایته؟ ان میگه این آیه اشاره به تو روایت داریم، ما تو روایت خالص داریم که الحسنه تو ولایت امیر المؤمنین، اما الله خود از آیه هم درش بیاره. میگه این آیه که میگه لا اسالکم علیه ایسن الا المودت فی القربا، بعد ادامش میگه و من یقترف حسنتن نزل له فی حسنا. این حسنه رو مطلق اینجا کاملا در قبال مودت فی القربا گذاشته، کمون قبول ولایته. بعد اینها هم مخلصینن. چرا مخلصینن؟ اون میگه حسنه به قول مطلق یعنی سیئتش وارد نمیشه، سیئه وارد نمیشه، شیطان بعد نبود راه داشته باشه. بعد میگه که شیطان گفت من همه رو لاغبیان نهم اجبعین الا عباده که منون مخلصین، من همه رو اقوا میکنم مگر مخلص که دسترسی ندارم. پس مخلص از اقوا در امانه، پس سیئه درش نداره، پس مخلص همون کسی که حسنه داره، حسنه مطلق است.
مثلا
اون چیزی که
سیئه مطلق
میشه
وارد میشه
با نظر دیگه مطلق سیئه وارد نمیشه اونجا، نه سیئه مطلق دو تا
میشه مطلق سیئه وارد. الان کسایی که ولایت مثلا
نه کسی که مقام مخلصین بده ولایت، یعنی مقام ولایت حاکم شده برای نگه ولایت تازه تو مسیر ولادت افتاده.
آره،
آره دیگه، مقام مخلصین، مقام ولایت نه، مقام خود مخلصین، این مقامی که تو ولایت الله قرار گرفته. بله. بعد میگه مخلصین، آن یه آیه، یه دلیل دیگه که الله میاره که مخلصین برای آسمان و زمینن، میگه که برای آسمان و زمینن، میگه اینا مخلصین باقی هن، طبقه این آیات وقتی باقی هن، چی باقیه؟ کلو شاین حال کن الا وجه، وجه الله باقیه. پس اینا مصداق وجه الله هن. پس تذکر میگه وجه الله غیر از خود خداست، از این به دیگه تذکر داره، وجه الله غیر از خود خداست، وجه الله هن. چرا توی چیزم داری دایی کبه اینه وجه الله الذی الیه توجه، وجه یعنی اون محلی که باقی بهش توجه کنی، باقی به خدا توجه کنید، بری سراغ اینا که به خدا توجه کنید، اینا وجه الله هن. بعد از این آیه رو استفاده کنه، فعینما تولو فتم وجه الله، نه فتم الله. این هم نکته قشنگی ها، ما قالا فعینما تولو فتم الله میفهمیدیم، اینه درست میگم؟ نه، هر طرف رو کنی خدا اونجاست، نمیگه خدا اونجاست، هر طرف رو کنی وجه الله اونجاست. اینا برای آسمان و زمین هن، چون هر طرف اینا حضور دارن، هر جایی بروی نه حضور دارن. این هم آیت، این تفسیره گفت از یکم تون تون فقط روایت که دارن میتره یه جوری کچولی میکن میذار برای مخاطب که خال فهم میتر وجه هم بلد وجه یاد میه که آقا فر اینو کجا خوب بخواد از شنگ تو اعراف که میگه اعراف، مقام اعراف مقام مقسم بودنه، مقام فوق جنت و ناره، و علل اعراف رجال و یعرفونه، هم دشته دارن هم جهنمی ها رو. بعد خیلی قشنگ اینجا من سی علمیشان خوندم حل نمیشد مشکل، اینجا مشکل حل میشه، چون تو اعراف دو دسته روایت داری، یه دسته روایت میگه که اینا خیلی خیلی بالا همین ولایت، یه دسته روایت میگه کسی هم که تقدیم میشه چیزه هم مرجعون علی امر الله، اینا تو اعراف معتل هست. اما اونه که روایت بیه تو اعراف هم نمیگه علل اعراف هم، میگه اون کنار اعراف هم فل اعراف، مثلا توی اعراف یه همچه خبرهایی هست. بعد علامه آخرش تو اعراف جمع میکنه، جمعش به اینه که میگه که آقا اینها مقسمن، اعرافن، اعراف هستن، یعنی جایی بالاتر، موقفین فوق جنت و نار، و اینا میگن که ادخل الجنه و اینا میگن ادخل النار، برای همین مقسم جنت و نارن. بعد البته اینا چون مقسم جنت و نارن، اونایی که تعیین تکلیف داشتن به اینا مراجعه میکنن، برای همین اینا وایسادن و ذیل اینها مرجعون الی الله وایساده که بعد از اینکه تقریب جهنت رو به اشتیار فرستادن تقریب اینا رو معلوم کنن. این تفسیر رو مردم خیلی تفسیر عالیه، یعنی تو علمیزان اینجوری بحث نکرده، علمیزان اگه یادم اشتباه نکرده باشه علمیزان فقط طرف اون چیز توضیح داده بود، یعنی فقط اون تردودن رو توضیح داده بود. اما این روایات که چون روایات داریم که بخی مرجان الامرالله تو اعراف هست، این روایات رو اینجا خوب شرط. خب حالا این از من گوشتم آخر همی تو اعراف بگم که آخرین بند بحث ماست، حالا جلوتر گفتمش. خب بعد یه نکته دیگه که این تحولاتی که توی نفخ سور و قیامت رخ میده، اینها نفخ سور دوم که قیامت رخ میده، اینها چه جور تحولاتیه؟ میگه الله میگه آقا یه عالمه آیه داریم درباره اینکه چی رخ میده توی نفخ سور. نمیدونم تو باید در از غیر از اشعه از بنوزد به ها افرادی از اسباله ها یه عالمه کوها چنین میشن، اهن المنفوش، این آیات مختلف نمیدونم چی میگه. یه آیه داری، این آیه سنخش با بقیه آیات فرق داره، میگه و سویرت الجبال، نکن اصلا فصل بعدی همین میگه سویرت الجبال فکان سراب، میگه آقا ای کوه را بیفته بره که سراب نمیشه، کوه را افتاد نست، اما سراب یعنی نیست، درسته؟ حالا من اضافه میکنم حرف علامه تازه نفرمود فسارت سرابا، گفت کانت سرابا، یعنی سراب بود نکرد. بعد علامه میگه حالا اینو بذار کنار یکی آیه، و تن از جبال تحسبها جامده، درسته؟ وحیه تمر رو مرسته ها، تمر رو مرسته ها شبیه سیرت الجبال دیگه، مثل عقل داره حرکت میکنه، سیرت الجبال این رو افتاد. من دیگه بلافاصله اول این آیه میگه احتمال زیاد ناظر به همین نفخ سوره، چون درست بعد از آیه نفخ سوره که بعد از نفخ سور این آیه اومده. بعد میگه که تمون رو مرسته ها، ادامهش میگه صنع الله الذی اتقن کل شی، در حالی که تمر رو مرسته ها صنع مسخنه نه صنع متزلزل. یعنی اقتضای ظاهر بحث اینه که اگه بخوای بگی کوه هم جاریه یه صنع علکی بود. ولی اینو بگه دیگه همینجا که میگه که تمر رو مرسته ها همینجا بگه صنع الله لدی اسخن. پس این سرابه همون صنع اسخنه. چی شد؟
صنع اسخن چیه؟
مسخن. صنعی که مسخنه هیچ محکم دیگه کاملا صنع دلیل بر مسخن. این مسخن چی میگه به فارسی؟
به این معنی که اونجا به صورت زمینی که ما فکر کنیم بران ایستاده است که او در واقع مثلا اون زمینه
این که تفسیری که خیلی کردن اینا خیلی کردن ولی ما هم الان فعلا سر خود آیه بگیم. یعنی با این تفسیر بر مبنای این است که آیه ناظر به قیامت نباشه، ناظر به همین الان باشه. به این معنا هم میتونه درست باشه، اینا منافات نداره. اما آیه بلافاصله ادامه آیه چیه؟ آیه چند بود؟ حالا این آیه رو ترجمه آیه سوره نم آیه 88 رو بیارید. آیه 87ش
87
سوره نحل که این سوره نوا ایش یه جای دیگه است نم رو پیداش کرده
آسه
370 و خوده ای ولی از 4 بیشتر 384 بله خب ببینید و یوم ینفق به سور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کلون اتوه داخرین و تر الجباله تحسبها جامده و یه تمر رو مرسته ها. یه روزی که در سور زمیده می شود تو اینجور میبینی و کوها رو میبینی که جامده. برای این که احتمال این که چیز بخواه خیلی جدیه. البته اون بحثی که احتمال نست در اکثر از من و جایزه با اون معنی میشه گفت این آیه به معنی چون دور ادامه آیه هم دور همینه دیگه و من جواب لزنه فلو خیر منها و اون من فضع این یوم ایزن آمنون. هم آیه قبلش در روی برزخه هم آیه بعدش در روی برزخه. برای علال قاعده این آیه میگم برزخ ببخشید نفس سوره و علال قاعده هم تو مقام نفس سوره که تو مقام نفس سور داره چه میشه سویرت دیوار فکانت سراباست سویرم با تمام رو مرسته ها مطابقه. برای همین سنوز مسخن با سراب بودن جمع بشه. الان میده خب کاملا جمعه دیگه. جمعش چیه؟ حواستون باشید واقعیت اینها فی نفسش سرابیه اما از حیث اللهش سن مسخنه. اونجا که به خدا وصله مسخن محضه. اونجا به داره آیه ایست بر خدا سن خداست اما اونجا که خودشه سراب محضه. منوشو؟ که میگه این آیه خیلی مثلا کمک میکنه. میگه در حالی که ابهت و استقرارش رو حفظ کرده حرکت و حرکت در حرکت و غیر متقنین هم در حالی که اتقان داره تمر رو حرکت داره و سراب هم هست. خب اینم بحث نفق سور. اما بریم سراغ قیامت. علما تو بحث قیامت ما یه ذات بریم اگه ها حالا میگوستم اگه کسی خواست آیه بخوری سی بخورم اینجا مثل ایشون بره و بیاد من یه ذره بریم چون دیرم شروع شد دیگه. تو جایی که شما نفس دارید من دارم حرف زدیه شاید تو جایی که توان دارید کشش دارید کشش دارید بعد یک ساعت قبل توان میکرد او نه جدی اگر موقع نمیکشید ما خانه سا نزدیکای چهار بریم از در قبل هر این طرح دیگه چهار آقا الان توقف بگیرم باید تا چهار دیگه بریم دیگه چهار دیگه میخواهیم چهار یکی ایست کار کنیم میخواهیم دقیقه نمیخواهیم
یکی تازه
بریم ها یه نه نکشید گیر کرد خب از ما داریم میریم من که دارم میرم اگه دیدید که نمیگشید چهار سال روزو بگیرید آره دارم بعد نمیشه چون آره بخواهیم بحث اینو تمامش کنن کاره جلسه بعد میخوام یه بحث دیگه رو بگم. جلسه گفتیم این بحث بعد دونه تموم بشه. ببینید فصل 4 استفاده یوم القیامه. تو استفاده یوم القیامه اون نقطه اصلی دوباره میگم. هی بحثا نمیگم. نکته مهمش اینه که علامه یه صدای آیاتو میشوره. میگه که بارزون الا یخفا علی الله منو شد. میگه که خدا میگه هیچ چیزی بر خدا مخفی نیست. ما ملک فقط مال خداست. میگه خب همیشه اینجوریه. مگه الان چیزی بر خدا مخفیه؟ اگه مگه ملک الان برای غیر خداست. میگه پس این آیات یعنی چی؟ صفاتی به قیامت نسبت داده شده که این صفات همواره برای خدا برقراره. میگه اون نکتهش این است که اون تقطع اسباب داره رخ میده، یعنی این صفات همواره هست اما کسی نمیفهمه. ما چون اسباب رو خدا قرار داده، ما این صفات رو به اسباب نسبت میدیم. وقتی تقطع اسباب رخ بده، این صفات برای همه درک میشه. همون آیه که اول گفتیم زلنگ و ما کندم تزامون فقط تقطع بینکم، دوباره این آیه استفاده میکنه. خب اون چیزم اینجا گفته بودش، من فکر کنم که زمان هست، از اون طرف میگه زمان نیست، یا میگه که مثلا مجیب هست، از اون طرف میگه مجیبی نیست غیر از خدا. علامه جمع میکنه که وجود قائم به حق آنها باقی است و وجود فی نفسی آنها که باطل بوده بطلانش آشکار شده. خب الان میگه خب حالا اگر اون نقطه مهمی که رخ میده اینجا تقطع اسباب، اسباب دارن منقطع میشن، اون خود ببندیم بشیه بس که هوا عوض شد. من الان دارم آره یک کمی شکم گرمونه سرمه رو خوردن. خب اگر تقطع اسباب رخ داده باطن آشکار میشه، میگه به همین حجابی باقی نمونه، همه حجاب ها برداشته میشه، چیزی نه یومت و بلسترهای کشفنا انگر رتاک، از تو پرده تو برداشتیم، پرده ها برداشته میشه، حجاب ها برداشته میشه. اولا طرفی ها ابجم ولا امتا هم کهش پستی و بلندی نیبینی، یعنی پستی و بلندی چه خاصیتی داره؟ خاصیتی که مانع میشه از دید. تو قیامت میگه پستی و بلندی نیمانه، یعنی هیچ چیزی که مانع دید بشه باقی نیمونه. خب اگر اینجور باشه یه انگوز پیش میاد که این آیه که انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون، این آیه چوریه؟ الان یه فرمول کلی برای حل این آیه میده، میگه ببینید قیامت از دو زاویه باید نگاه کنید. یکی این که باطن ها آشکار میشه مطلقاً، در این حال همین باطن که باید آشکار بشه، باطن این آدم تو آخرت باید آشکار بشه. باطن این آدم کور بود، روز قیامت کور بمشور میشه. این باطنش تو دنیا در حجاب از خدا بود، در غفلت بود، این باطن آشکار میشه کل در حجابه. منظور چی شد؟ این همون جای خیلی سخت رازو مکرر نه دروغ بشه گفتی قیاد یا نه. یا لایت کلمه الا من اذن الله الرحمن و قال سبابا، فقط با اذن خدا میشه حرف بزنه، به راست میگن. الان داره کل اینا تو قیامت دروغ میگن، خود قرآن رفع کرده، یعلفون الله کما یعلفون لکم، میگن برای خدا قسم میخورن همونگونه که به شما قسم میخوردن. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چی دارن به خودشون دروغ میگن. تو قیامت نه مکرر دروغ میگن، خدا گفت آقا اینجا نمیشه دروغ گفت. الان اونجا هم میگه ببینید باطن اینا آشکار میشه، چون باطن آشکار میشه این خصلت دروغگویی که تو باطن اینا نفوذ کرده روز قیامت هم داره آشکار میشه. اما دروغی که دروغ بودنش دیگه به همه آشکاره،
برای خودش
هم در واقع آشکار میگه کذب و الان بزنم، خودش داره خودشو تکذیب میکنه، یعنی داره اینو میگه اما خودش هم میفهمه که این حرفش ناسوابه.
دست و پا و بدن خودشون به هر
چی؟
دست و پا و بدن خودشون.
بله حالا اون دست و پایناش میزیم، اونا خیلی نکته جالبتر از این داره. خب میگه چون باطن بر ظاهر احاطه داره، نکته دیگه، چون باطن بر ظاهر احاطه داره پس قیامت محیط بر دنیاست، پس قیامت همه چیزی که الان دنیاست و قیامت هست، بلکه یعنی الان قیامت حاضره، حتی کل قیامت تو دنیا حاضر نیست ولی قیامت الان حاضره. برای همین است که قریب است، برای همین است که لمح البصر او هو اقرب من تعابیر، که میگه خدا خیلی نزدیکه. فکر نکنید نزدیک زمانی رو داره میگه، نه بابا قیامت الان احاطه داره، چون الان احاطه داره نزدیک، بسیار نزدیکتر میگه فکر میکنید، مثل چشم بند زدن، بلکه نزدیکتر از چشم بند زدن، چون چشم بند زدن یه فاصله زمانی داره میبره، این فاصله زمانی هم نداریم بابا قیامت، ما تو قیامت داریم بسریم بریم. پس چرا درک نمیکنیم؟ الله اون گفتم آیه قشنگ همینذاره میزه این آیه است، یه لولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم. میگه شما اول شما تو قیامت بودید، اگر اجلی رو خدا قرار نداده بود، کلمه خدا مقرر نشده بود که تا اجل مسمى برای شما حاصل بشه، قضی بینهم قضاوت میشد، تموم میشد، یعنی باطن آشکار میشد، همچی یک سره میشد. اما اون کلمه ما نمیشه، اون کلمه چیه؟ الان که اون کلمه ای که سبقت همونیست که اول خلقت گفت لکم بالارض مستقرون و متاع الهین، گفتش که شما در زمین مستقر و متاع دارید، که این کلمه مستقر شده که فعلا قیامت آشکار نمیشه، وگرنه قیامت همین الان تو دنیا هست و قربش بسیار شدیده. همین الان هم اینجوریه، منتها برای همون بحث درکست دیگه، داره کم کم درک ما حاصل میشه، ما درک پیدا میکنیم بهش. نکتهش اینه دیگه، یعنی تمام آنچه رخ میده تغییر در ادراک منه، نه تغییر در خارجی. اگرم در خارج رخ میده با تغییر در ادراک منه. ببینید کوه ها که راه میرن سرابیتشون آشکار میشه، نه راه رفتنشون. این حالت علامه نگفت آقای
زمان
زمانی طی نیست، زمانی طی شده، کل این عجل یعنی این ظرف زمانی با هم دیگه‌اش تو قیامته. برای همین خود عمل من تو قیامت حاضره، نه اینکه جزای عمل من تو قیامت حاضر بشه. یعنی من پرده کنار رفته حالا دارم همین عجل دور مشاهده میکنم، چی بگم، داره همونو داره برام برمیگرده. یعنی این باطنه این داره فقط آشکار میشه، این نیست که یک زمانی میگذره یک زمان دیگه میاد. این تغییر می استاد ما داشته
شده من قیامت میکنیم بعد از من داریم برمیگردیم که اون چیزی که گذشته رو نگاه کنیم در روز قیامت.
برمیگردیم هم دیگه مشکل ما اینه تو زمان قرار گرفتیم، تو این موتن زمانی که هستیم درک اون اولی که زمان چیز نیست. یه تشبیهی اگه بخوام بکنم اینه که انتون باید فیزیک جدید میشه تشبیه کرد که بخ از این کارتون ها، این کارتون اگه جده باشیم کارتونش کشی اسمش یاد همون کارتون باب این فهم این مطلب یه کارتون تلویزیون پخش کرد، ما خیلی از کارتون تیمایی بچه هم که میشینن سر نهار و شام اینا ما میشین تماشا میکنیم. بعد توی کارتون یه شهری بود توی یه دونه یه گلبرگ یک دانه های یک گیاه، این شهر همه چی داشتن برای خودشون زندگی کردن، کاملی آسمان و زمین هم داشتن، اما این کلش توی یه گیاهی بود. این شهر که گیاهیش نمیدید، یعنی یه دونه کوچیک توی گیاهی بود یک گلی. بعد این بیرونی ها مثلا یه بار اگه این اصلا یک کسی پاشو میذاشت رو این یه له میشد، اینا شهر این گلان متلاشی میشد دیگه، ولی اینا کل شهر رو شهر اطرافشون اینا در خود زندگیشون میکردن. حالا اگه کسی تو یکی قرار گرفته باشه و کسی تو این یکی قرار گرفته باشه، تونستم منظور رسیدم. این تو مکان خیلی تصویر قشنگه، یعنی واحد افراد تو اینجا و زن نخواهد کسی عجب بتونه بیاد تو اینجا، این کسی میخواد بیاد تو اینجا برای که دیده بشه، بعد حجمش مثلا میلیاردها برابر بشه مثلا، یعنی واحدش متفاوت بشه. همین شو تو زمان تصویر کنید که اگه ما دیگه اینجور وضعیتی داشته باشیم تو زمان، بعد همه چیز این زمان تو اون یکی زمان حاضره، همون گوری که همه مکان این از اونجا کاملا ذیل این قرار میگیره. مثلا اگه اون فیلم برام دیدن، نه مثال من چقدر واضحه این
چیز برای خوب این چیزی اون زمان
حالا دیدن دو کشه ولی همچی نیدم ولی این این ما فیله چه بود اسمش؟ حالا در صورت هم میگم که این در واقع یه نسبتی است که این نسبت کاملا نسبت ذیل اون قرار میگیره. برای همین صدر و ذیل و اول و آخر و ایناش تو اون نسبت یه معنای دیگه پیدا میکنه. تو این نسبت ما همش داریم توی افق این نسبت بررسی میکنیم. ببین باز هم مثالی که افراد میزنن، ببینید کسی که تو این اتاق قرار گرفته حتما باید مثال خوبی هم میزنن خودمون زندگی. ببین شما یه سوراخی بزنن بعد یه کاروان شطور بخواد حرکت کنه، بعد یه کسی پشت سوراخ باشه یکی یکی شطورا رو میبینه، اما کسی از بالا وایساده باشه همش داره یک جا داره میبینه. حرکت اینا توی فهم این از حرکت کاروان شطور تاثیر نمیذاره، درگه تو فهم یکی به شدت داره اثر میذاره. حالا اینجا نمیره، ما یه بار توی خودمون این کاروان شطور این یه نقطه بالا هست، اون نقطه بالا این نیست که برمیگردیم از نو شروع میکنیم، چون داری تو اینجا وایسادیم یا اون که بالا وایساده، یعنی از نو وایساده با همین داره راه میره، نه اون بالا وایساده با هیچ کس داره راه نمیره، ولی در این حال همش داره اینا تکرار میشه. خب علامه میگه این در مقابل این سؤال متى حاضر وعد امکنتم صادقین، میگه که قرآن پاسخ بده پاسخ دادن بحث عوض میکنه. چرا؟ میگه اون نمیفهمید ثقل، میگه خدا پاسخ داده که ثقل است سماوات و الارض لا یاتیکم الا بغتا، این در آسمان های سنگینه یه دفعه میاد سراغتون. میگن نه بگو دوباره کیه، میگه وقتی گیر میاد دوباره کیه، بگو علم ها عند الله. میگه این علم ها عند الله، نه این که علم ها عند الله و خدا نمیگوید به شما به خاطر مصلحتی. میگه این آیه میگه علم ها عند الله ولکن اکثرکم لا تعلمون، میگه چه شما نمیفهمید که این از اون چیزه که علمش عند اللهیه، مقام عند الله مال عالم امره، چون از سنخ زمانیات نیست که علمش تو زمانیات قابل بیان باشه. اگه شما رفتی اندالله علمش پیدا میکنی، نه رفتی علمش پیدا نمیکنی. معلوم شد؟ این به نظرم برداشت جالب. خب یه بحث در این فصل پنجمش گفتم نوشته فصل فقهی عامل انسان الا فصل قضا، من گفتم این فصل معاجی اسمانیه. خلاصه استدلال هم من به نظرم تو بری بحث ما خیلی چیز نیست با سرعت رد میشم ازش که میگی که آقا معاد رجوع تمام اشیا به تمام زاز و تمام حقیقت چه یه بدن هم توی موقفی مرتبی از وجود من قرار گرفت، چون بدن مرتبی از وجود من قرار شد پس این بدن هم باید برگرده، برای این بدن هم ملحق میشه به تو مرتبه قیامت ملحق میشه به من. استدلال میاره حالا بحث آیات متعدد میاره بخواد تفصیل بده اینو دیگه. فقط تنها نکته مهمش اینه است اونجا چون نشئه حیاته بدنش هم حیه، یعنی بدن مرده نیست که اون بحث اعمال چیز شهادت اعمال شما بودی اجزای اینا تمام این حقیقت حیاتش هست، این نیست که فقط من حیات داشته باشم. نکته دیگه سر بحث نکته به نظر بعد میگفتم یادتون رفت مورد بحث حالا آخرت این حیات رو نمیدونم شد که بحث بعدی گذاشتن نه نکته مهمی داشتی که ندار الاخر لهی الحیوان. حالا هم دقیقا نکته که هم دوزه همست بگم ندار آهای ناشیش این ندار الاخر لهی الحیوان، برای همین اگر حقیقت حیات مال دار آخرته که الله به همین تمسک بگیره، بدن ما اونجا حیات داره، همه چیز اونجا حیات داره، زمین حیات داره، تو بدل الارض غیر الارض اینها، برای همین موجود انسانی که تو این دنیا آخرتی نباشد حیات نداره دیگه. امواتون بین الاحیا، چیون امواتون غیر احیا، تو رو داره امواتون بین الاحیا. و این حیات داشتن همین بحث این که اجزای بدن شهادت میده و اینها چیز خوبیه. یه آیرم من اینو الله شهری نده برش کنم بحث خیاس شفای نشد بیا بشه خب اینجا بگمش دیگه دوباره یادم نره. ببین آیه قشنگه لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعت، جایی که میگه یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون. یا من اینجوری جوجه کردم بخاطر اینها به نظر میاد از این توضیح نفس عن نفس شیئا رو نمیدونم چی بگم، ولی این سه تا محور مهم فرده ماست. یا از طریق بی از بدبستان معاد عدلم جایگزینه دیگه، به ازای چیزی دادن آنچه که ما تو دنیا روش حساب میکنیم، یا در ازای یک بدبستانی بیعیه عدلیه، یا در ازای دوستی و یاریه، یا در ازای شفاعت و جفت کردن که الان توضیح دادم که سبب هایی که به خودمون شریکش قرار میدیم به نجا میرسیم روز قیامت. اینا ایش کارن از این جهت این گفتم نوالی یه نقطه
بسید که به نرد کنم یه جای دیگه هست که میبهد تقویی آمد را تجزید از دارن نفت شعی برای یو برای منو شفاعت دیگه نه یکی دیگه برای یو خلق منو نفت یه
عبارت منو عدل دیگه عدل این بود
یه جا میگی برای یو برد یه جا میگی برای یو خلق دو تا
فهم
آره این سری کمک کنه چون بحث معامله که فرمودی برای تایید میگه مثلا برای یو خلق منو عدل
اخذ قبول عدل با اخذ همش نفهمیدم چی
شد.
فرمودید معاملات دیگه. فهمیدم قبول همون اخذ دیگه. چه نکته‌ای داره تفاوت قبول و اخذ؟ من نفهمیدم چی شد. حالا ببین اگه نکته خاصی
بود.
ممنون. خب لا حمل کن نفس لنفس شیئا هم داری که بیشتر به نظر میاد کنار این بحث بذاریم لا حمل کن نفس لنفس شیئا تو تجزیه نفس کن از نفس شیئا اینا هیچ کسی هم اون یکی رو چیزیش بر عهده اون یکی نیست قسمتش در دست اون یکی نیست ولو که اثر اعمال هست. خب این بحث قیامت بحث جنت و نار تو جنت علامه اینو گفتیم کنم فرصت اومده دیگه علامه که این بحثا میکرده موجان و فرس در نهمره میگه میدونید یا نه علوزن نوشته موجان و فرس هنوز چاپ نشده یعنی تدوین نشده این علامه موجان نداشته این بحث تفسیر آیه باری یاد میکرد الان کاری نداره تفسیر آیه باری موجاهی ما داریم این خیلی زیاده بعد چقدر گشته این یعنی بررسی وقت میذاشته مثلا اینجا گفته که کلمه جنت در حدود 300 آیه قرآن اومده، همه سوره ها بحث جنت رو دارن مگر 20 تا سوره. از این 20 تا سوره
دو تاش منافقون و ممتحنه است،
بقیه جز سوره قصار و سوره سوره قل هو الله، سوره مثلا این سوره، این سوره هایی که دیگه اینقدر سوره کوچیکه، یه موضوع خیلی کوچیکه به اقصای موضوع فقط رفته. خب تو اونا نیومده باشه خیلی عادیه، چون دیگه خیلی موضوعشون بحث در. اما سوره کوثر سوره یه موضوع خیلی کوچیکه، اما از این که تو سوره بود ولی جهنم همه جا اومده. البته گفته جهنم صریحا یا تلویحا، یعنی گفته عمل بدی میکنید که عذاب میشید، این یه تعبیری به عمل بدتون جزا خواهید، یا اینجوری مثلا من یه مدت سوره رو چک میکردم، یعنی مثلا کلمه جهنم لزوما نیست اما بیانی از جهنم. اما این دو تا سوره رو من کامل نگاه کردم، هیچ توضیحی در مورد بهش نداره، یعنی عمل خوب زونم پاداش میگیره اصلا نداره توش. که این گفتم حالا یعنی دکته داره های نامت بگرد اینا چرا این دوتا سویه، یعنی بحث منافق وقت جالب هست ممتحنن به شدت موضوعش با منافقون یکیه، این ممتحنه بحث حزب و شیطان، حزب الله و حزب و شیطان و اون کسی این که منافق هم دیگه، حزب و شیطان هم مشخصا منافق هم. این هم گفتم خلاصه یک جایی توجه دار آدم ببینه که چرا تو این دوتا سویه نیامده، یعنی خلاصه این آخه چون مثلا تو یه چیز میدونید که مثلا سوره انسان حورال این نیامده تو بحث بهشتش، بعد خیلی میگن به حرمت از زهراست، چون سوره انسان بحث از زهراست چیز دیگه، یاد امونت تمام آی اومده همه جای قرآن جنت از اولین وصفه جنت رول اینه، اما تو اینجا هیچ رولی نیم بخیر میگن به این جهته. این ممکنه هم اینجا به خاطر این حضور منافقین یه جوری که اگه جای بحث منافقینه اصلا جنت اسمش هم نمیده. شاید رو نمیدونم اما هم که شاید نکته داشته، علاقه نکته که داره، حالا نکته چیه برای خود من جالب بود. علامه دوباره یه بحث دیگه میگه مسئله رو میندازه وسط در میره، اصلا من اعصابم انقدر خرد شد یکی، چون یعنی فقط سوال و پررای میکنه نشد در خود من نشده، میگه آقا یه نسبتی بین عرض و جنت هست. چرا؟ عدیه شروع کنه از این آیه که خیلی واضحه، میگه که صدقنا بعده اورثنا الارض نتبوا و من الجنت حیث نشاء، خدا رو شکر میکنیم که زمین رو به ارث ما داد که از جنت هر جایی میخواییم بریم جا بگیریم برای خودمون، هر جایی جنت خواستیم مستقر بشیم. بعد آیت متعدد آورده که خیلی جا بگیریم اورثنا الارض به ارث میذاریم نرسوها عبادی از صالحون، خیلی جا بگیریم جنت رو به ارث میدیم به اینا. این تعبیر میگه اینقدر زیاده که اینا کاملا چیده. از اون طرف ما یه آیاتی داره خود الله میگه از اون طرف که پس این ارض و جنت خیلی هم گرم کن، از اون طرف یه آیه داریم که آقا این عرضه این عرضه نیست ها، یا اون مطبوبات دلال عرض غیر العرض این واضح ترینش، و اشرقت العرض به نور ربها العرض جمیعا قبضته و یوم القیامه، که علاوه قبضته رو قبض کردن میگیره نه که در دست بودن. الان اینجا قدم تمام به نظر من خودم به نظرش این نمیشه شد
ممکنی جهنت هم این چیز دیگه باشه، مثلا بسته حقود آدت دیگه بهشت سی بهشت زمینی بوده و این
بهشتی دیگه باشه، یعنی که بهشتی دیگه
مثلا این نفت اون بهشتی که ما مقصودمونه
مقصود ما که حتما نیست، چون اون که بهشت گفتن ما نمیدونیم چیه، حالا تعلم نفس ما اخفی الله هم نمیدونیم چه خبره،
تقدیش تو لحظ جنت ببینیم مثلا
جنت که مخفی شدن میگن دیگه، جنت هم مرگان اینجاد گفتن جنت داخل هم بخاطر که درخت اینقدر انبوهه، هیچ اصلا به باغ هم که میگن جنت بخاطر که اینقدر انبوهه چی دیده نمیشه از دیرونی بکنی. بعضی میگن که نه جنت اینجا گفتن جنت که چون مخفی کرده خدا، انبوهی است که مخفی شده مخفی، خلاص لغتش از جنت است و مخفی اینا میادش مون تو حالا نمیدونم، ولی گفتم الان میگم این ارتباطی با زمین داره جنت، اما این زمین نیست، این که نیستش این مقدارش بحث قبول هست که نسبت نور نورانیت زمین دیگه مال خورشید نیست مال خداست، یعنی خود از خدا شب کو برد شب تاریک شد کی نور میده خدا نور میده، یعنی باطن هاش در آشکار میشه نور مال خدا بود همه چی مال خدا بود، این که از زمین این جهش از متبدل شده، اما تو قرآن میگه جنت عرض و از سماوات و الارض پهناش آسمان ها و زمینه، بعد جنت خود زمین باشه یه مقدار حالا منظور چیه گفتم الله میگه و در میره. بعد مثلا یه نکته که نگفته حالا من میگم که سخت‌ترش کنیم این است که اتفاقا عرض با جهنم ارتباط داره، چون اون بلای بابا رو که جهنمی میشه میگه لکن نو اخلد الی الارض، جهنمی شدن رو تعبیر میکنه به خلود در الارض، به نظر که خود علامه خیلی تو بحث به جهنمی بدون که این آیه اشاره کنه میگه اخلد در الارض شد، ولی الارض هم با جهنم ارتباط داره هم با بهشت، من به نظرم تمام باید بگیم حقیقت باطنی است دیگه، این عرض ما یه باطنی داره که اون باطنش رو در قیامت محقق میشه. من بیش از این نفهمیدم، نمیدونم علامه چرا رفتش سراغی این نکته ای میخواسته بگه نگفته. معلومه ها اینجا بخونید مطلبو، یه نسبت خدا برقرار کرد، انگار سوال ایجاد کرد اما چه نیست. خب این از جنت. بعد نکته مهم جنت یه اون طهارت و قدسی که داره
چیکار میکنه؟ اصلا به جنت علت دو نکته داره، بعد میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نکته قشنگ علامه اینه، میگه خوف مکروه محتمل، حزن مکروه بالفعل. چرا؟ چون مثلا چی ناراحتی، غمگینی که چیزی رخ داده، برای وقتی گفتن هول مثلا گذشته است، خب مثلا آینده است، چیزی رخ داده ناراحت میشی، چیزی میخواد میترسی که چیزی برای رخ بده،
که الان میگه این در واقع هیچ گونه مکروهی برای انسان وجود نداره، چه گذشته چه آینده. هر لذتی بخوان هست. و این نکته خیلی جالبش اینه، دور از کاری خاص علامه است،
میگه هر چی بخوای هست، درسته؟ نه ما یشاؤون فیها،
پس فوق ما یشاؤون هست. فوقش هم چند مرحله داره. یه فوقی هست که گفته فلا تعلم نفس ما اخفی لهم قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون.
ببینید هر چی بخوای هست.
یه فوقی هست که میگه نمیدونی چی برات قایم کردیم، نمیدونی برای چی کنار گذاشتیم. بعد الان میگه اینکه گفتی نمیدونی چی برات کنار گذاشتیم، هنوز آخرش به جزا هم به ما کنی عمل، جزای عملته. در اگه به نظر میاد این آیه که گفت، یعنی این هنوز تو مقام مشیت ما میگنجه، چون جزای عمل ما به ازای عمل منه. اما آیه گفت لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، میگه لهم ما یشاؤون فیها، اون چی که مشیت بکنن و لدینا مزید، فوق مشیت اینا. بعد الله میگه احتمالاً شاید این گفت فوق مشیت، میخواد بگه با این از سنخ امور محدود نیست، چون مشیت ما همواره به محدوده، به خودمون تعلق میگیره. برای یه چیزی فوق مشیت ما میشه فوق محدودیت ما، برای شاید از اونم بالاتر باشه، چون جزای عمل نمیتونه باشه. برای همین ما الله میگه احتمال داره این اون آیه یه چیز باشه، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که خود خداست در واقع، اون توجه به خودمون لذت، توجه به خدا اون شاید باشه. خلاصه خبره ایست اینجا، انشاءالله بریم ببینیم چه خبره. و بعد نسبت دنیا و رحمت هم میگن، یعنی حقیقت رحمت جنت، بلکه جنت این افتی بلکه شب خیلی حرفا، بلکه جنت یکی از مراتب رحمته. حالا اینجا دو جور میشه فهمید، یه جور اینکه مراتب بالاترش هم داریم که میشه مثلا رضوان الله، خب پاسخش اینه که جنتی دوباره گفته شده، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، آی جنتی خودم نمیدونم، جنتی جنت من، اون مرتبی رضوان الله رو گفتن. ممکنه این که میگه که آقا جون جنت یکی از مراتب رحمته، اشاره به حرف باشه که توی نار میخواد بزنه، که نار هم یکی از مراتب رحمت، اصلا نار اینجوری نگفته. برای این بحث نار رو میگم تا بحث این حرف معلوم بشه. تو بحث نار میگه اهل نار محروم از حیات حیه اخروی هم.
ویژگی اونه که تو نارن چی هست؟ نار محروم از حیات حقیقی اخروی. چرا؟
چون که اینا یأسوا من الاخره، جهنم کسی که آخرت ناامیدن، امیدی به آخرت نداشتن، فکر آخرت هم نمی‌کردن و آخرت دارالحیوان بود. خب اینا توضیحاتی میده، من دیگه فاکتور میگم که توضیحات که بنظرم اینجا مهمه، به درد بحث ما خیلی میخوره. حالا خیلی نکته‌ای که یادش کردم بحثم دیگه نگفتم، حالا من دیگه اینجا یادم میگم. میگه که اصل عذاب، اون بنمایه عذاب، ریشه همه عذاب ها به قفلت ما برمیگرده. این از کدوم آیه برداشت میکنه؟ لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها اذان و چنان. میگه پر کردیم جهنم و آخرش میگه که اولئک هم الغافلون، اینا اونایی که غافل بودن. یعنی چی جهنم رو پر میکنه؟ غافل. غفلت چیه؟ همون دارو غرور. دنیا که غرور میگیره، غفلت میگیره، اگه غفلت مبتلا شد بر همین دور علاج برگشت میکنه. میگه بعد ما گفتیم جهنم باطن دنیاست، اگه کسی این غرور دار غرور مبتلا شد بهش، توی باطن افتاده درم نمیاد دیگه. برای همین مشکل اینها این است که اینها در سراب دارن به سر برن دیگه، همین واقعیات سراب ها رو واقعی میبینن. پس گفتیم دیگه سرابها رو واقعی میبینن و در فریب دارن زندگی میکنن. روز قیامت فقط میهمن فریب خوردن. این فریب خوردن بالاترین عذابشونه. و اینها این نکته گفتم رحمت توسعه داره. میگم اینا که تو جهنمن تو رحمتن. اما نمیفهمن. چرا؟ من یه آیه دیگه خوندم داشتم. این دفعه خوندم عجب آیه جالبی شد. آیه علاسی میتونه کسی بهش انگودی بکنه. ولی اصلش جالبه. این تیکه آخرش میگه چه؟ فزور و بسور فزور و بین هم بسور لهو با باطن و فیه رحمه و ظاهر هم انقبله العذاب. برای منافقین و اینا که بحث میشه دعواشون میشه با این مؤمنین توی بهش میگه آقا ما یه چیزی بدید، خدا میگه یه دری میذاریم، یه چیزی میذاریم، دیواری میکشی بین اینا. نمیگه این ور دیوار خوبه این ور دیوار بده، میگه باطن این دیواره. حالا شما میگید دیوار به سور به معنی اینجوری گرفته حالا عادیه دیگه، میگه دیوار سور دیوار میشه سور به دیوار قرار نمیده، میگه این سور باشه باطن یعنی داخلش رحمت خارجش عذابه. ظاهر اول آیه رو ترجمه درست کردم اما آیه به نظر میاد یه تعبیر دقیق الان داریم میگه اساسا این حقیقتی که اونجا حاصل شده حقیقتی که باطنش در اصل رحمته و اینا اهل باطنن ولی در حقیقت سر برن
بریم با رحمت به سر برن
و اونا اهل ظاهرن تو ظاهر بودن به باطن پیدا بودن کورن.
آیه دیگه که من آقا خالف یادی اما خالف و فیل آخر درمان
کورن درد ندارن تو ظاهر خود برسفن چون تو ظاهر همین رحمت خود برسفن عذاب میبینن.
شاهد دیگه من این حرفی رو علامه نگفته من میگم این جمعه از ابراهیمه که بگه اینی اخاف و ایل رسته که عذاب و من الرحمن، یعنی اگه عذابی هم هست در واقع قیامت داره میگه من به پدرش میگه اون پدره یا آذر اینی اخاف و ایل رسته که عذاب و من الرحمن فتکونن شیطان ولیا، من میترسم رحمان دور عذاب کنه. پس عذاب هم به رحمانیت برمیگرده به رحمت برمیگرده. اون آیه هم هست دیگه رحمتی بسد کلشه یا نه روایتی که یا من سبقت رحمت و غضب و همه غضب ها زیل رحمت هن. نه اینکه اول رحمت بعد غضب کلن رحمتی وسعت کلشه وسعت تو به حال الذین یتقون یعنی به معنی که باطنش وگرنه وسعت کلشه نه اینکه بس حالا دیگه توسعه ندارد دیگه از بین رحمت من باطن و فیه رحمت ظاهر رو من قبله
از رحمت خاص سمحت که قلب داره بر قدرش رحیم بودنش
بله رحیمیت دیگه
رحیمیت اون رحمتیست که داره برود میکنه که جنت میشه برای ما. برای اول ما رحمت رو تو جنت میبینیم درک ما از رحمت تو جنته. اصلا کسی اگه کسی چیه از چیه جنت باشه درک رحمت اونا هم داره که خدا یعنی اونجا میدونید اینجا بگم کسی که تو بهشتن هیچ وقت دلشون نمیسوزه برای تو جهنم هم این خیلی مهمه. اولا که بس آیات قطعا اینجوری نیست، یعنی لا یقون عنها هبل هیچ تغییر نمیخواد، نه از باب حتی به نظر من این برداشت خودم نه از باب انتقاد حالشون دندشون در پوز از سرشون کنده بشه. من برداشت این لاغت و انبیا و اینا نشد تو افضل ما میشه همجور توهم میکرد اما پیامبر تو همین دنیا دلش نمیخواد کسی اذیت بشه به حیات اذیت شدن. چیه؟ اون رحمت حقیقی رو میبینه تو اونجا، میبینه اون جهنمی هم تو رحمت هست اما رحمتی که ظاهرش عذابه. این برداشت من عذاب هم برای همین جنتی ها جنتی ها هیچ غیر رحمت نمیبینن، نه در خودشون این که نمیبینن که واضحه اما نه در خودشون نه در جهنمی ها. و جنتی ها جهنمی ها رو میبینن. آیه قرآن داریم دیگه اینا هم دیگر میبینن اینا هم حرف میزنن. خب اینم از نار. خب حالا نکته که گفتم خیلی کاربردیه این که اگه دقت کنید ببینید جهنم با این سرابی بود دیگه، دنیا شد حقیقت سرابی. این حقیقت سرابی حالا این چه شما دو تا گروهی یه فقط جامعه شده چی؟ کدوم گروهی شما؟
یه
تا گروهی جامعه شده دقیقا اون چون تیره بعد درسته چیز داریم اونا اینجا اونجا اون انشاءالله اونجا من بحث میکنه اگه خواستیم این بعدی بحث جامعه شناسی معرفت اون تئوری ساخت اجتماعی واقعیت و ساخت اجتماعی واقعیت به نظر دقیقا داره این سرابیت رو قطعیت میکنه. خواست بگیم بحثا یعنی عالم به شدت در سرابه و ساخت اجتماعی واقعیت به این پی برده یا همه واقعیت ها ساختگیه. این ساختگیه به نظر کاملا این برشه منطقه همینه بیشتی هم خبری در عالم نیست. تمام دعوای ما اینه که بیشتی خبری در عالم هست یعنی واقعیتی هست یا
به واقعی نیست. من همین گفتم انگار این ساخته شده به واقع خیلی و همراهم با این تفاوت تمام واقعیت ها رو برساخته میدونن و غیر واقعی واقعیت ها رو سراب میدونن، سرای ساختگی دیگه. من هم یه پرانتز می‌فهمم. خب آخرین مطلب که توی بند اول ما چرا طول کشیدیم بند اول این عمومیت مواد که علامه میگه که همه چیز باید به قایتشون برگردن. ما خلقنا السماء والارض و بینهما الا بالحق و اجل مسمى. این بالحقن، چون بالحقن اقضای حکمت این است که هر چیزی به فعلی هدف داشته باشه. و بعد یه خود قرآن خیلی تفسیر کرده درباره دابه طائر تفسیر کرده ما من دابه فل از اوی طائریتی رو به جناح الا امم امثالکم. بعد آخر میگه که همینا محشور میشن. اذ الوحوش و شرد داریم، معبودهای بیجان اینا محشور میشن داریم. اینا میگه مواردی که خود قرآن تفسیر کرده. اون روایت میاره که مثلا خدا روز قیامت حتی این محشور شدنشون، اما علاوه شهر نمیده این محشور شدن اینه چجوریه چی میشه. ببین یه جاهایی تو روایت که داریم یه جاهایی اینه که محشور شدن اینه حتی از باب احقاق حق. اون روایتی که میگه که خدا حق بیشاق از شاخدار میگیره تو قیامت، یعنی احقاق. اما یه دسته روایت که علاوه تمسک کنه تو هشت اینا این که مثلا عقرب ها مارهایی که برای عذاب فرستاده میشن، علاوه اینا رو گفت مارا دارن محشور میشن میان اینجا عذاب میکنن. فهمیدید اون که داره عذاب میکنه خودش عذاب نمیشه، حواسش نیست. همین الان یه شکنجه‌گر خود شکنجه‌گر کیف میکنه، اون بیچاره شکنجه شونده داره عذاب میشه، اونا اون عذاب نمیشن. فکر قصه اونا رو نخورید. ولی اینکه اینا واقعا چیه، من به نظرم فکر کردم خود جمع کنم بعد اون توفیلی بودن وجود انسان دیگه. همه موجود توفیلی وجود انسانن، ببین روز قیامت هم با توفیلی بودن وجود انسان جایگاهشون داره تعریف میشه. حالا که البته همه بحث دارن غیر از مخلصین که گفتیم دیگه، این همه اون معاد عمومیت داره مگر مخلصین که انهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، همه رو حاضر میکنن غیر از مخلصین. خب تا اینجا توضیح این بود که بعد از این عالم یه خبریه. ثمره اصلی این توصیف تو این بحثا کلن بحث انسان شناسی این است که افق تحلیلی ما کجا میره. ما انسانی که میخوایم براش برنامه بدیم چه انسانی میخوایم برنامه بدیم؟ برنامه برای ده این یه بحث که تازه ذهنم درگیر کرده. غالبا نظام ما باید بیفتیم برای 30-40 سال زندگی، برای 10-20 سال آخر عمرمون داریم تلاش میکنیم. الان نظام مدرن این بلاسر ما آورده ها، یعنی شما باید 12 سال دبیرستان بخونید، یه 7-10 سال دانشگاه بخونید، دبیرستان عادی دارم میگم، تا یه مدرکی بگیرید که بعد هم سربازی نمید، یه شغلی هم پیدا کنید. شغل که گرفتید مثلا دیگه طبق این روال باید 30-30 سال باشه، 30 سال هم کار میکنید، بعد از 30 سال بازنشسته میشید، اون وقت زندگی تو بکن. حالا تو فضای غربی میگم اینو که بازنشستگی چی حقوقش هم به درد نمیخوره، ولی خواهی تو فضای غربی اینه دیگه. یعنی عمده عمر خرج میشه که اون دوره بازنشستگی استفادهش بکنه. افق تحلیل اینه، در مقایسه با افق تحلیل که نه همه عمر داره خرج میشه برای یه مرحله دیگه. این گفتم توجه به این وقت دستبندی های انسان ها، این که ما چه انسان مواجهیم از ثمرات این بحثات یاد آرفت بگم، این که اگر انسان ها این دست ها حالا این که بحثی توی جزا این رو یادش کردم بگم میزم که ما برای کیا وقت بذاریم کار فرهنگی یعنی چی؟ من هم خب برسم بشه بذاریم دکنی به سرعت بگم حالا یه نکتهش فقط بگم اگر نرستم اونو بگم آن چرا هم گفت نیست. ببینید توی بحث نو مطلب تو مبین حقیقت عمل دنیاوی من در محلی بعد دنیا که این عمل من اونجا چه بروزی پیدا میکنه، علاوه بحث کرده صراط میزان کتاب حساب جزا، این بحثاش مربوط به نه عمل یعنی کاری که من کردم. صراط خب بحث صراط واضحه، این واضحه که در واقع شنیدید الان توضیح میده که صراط رو جهنم میکشند و یه بحثی دارن چون بحثمون کمه صرف نظر میکنم. فقط یه جمله تو این بحث صراط داره کلی ارتباط داره با این بحث اجتماعی ما. این جمله‌ش هم اینه، اینه که میگه که بعد که میگه آقا ظالمین میافتن توی این صراط میذارن روی جهنم کشیدید دیگه، دیگه صراط روی جهنم میکشن اونایی که ظالما میافتن اونایی که چیزن از تیر تیر سر نه از تیر چپ تیر سر این خیلی دقت داره اینا رو همه حال بحثی کرده. این نکتهش میخوام میگه که وزول ظلمی که موجه بیشه افراد بیافتن، اما به تفرید ویجم به نفس، اما به تفرید ویجم به نفس و اما به تفرید ویجم به الله، یا به خاطر افراد توی خوده یا به دیگرانه یا به خدا. و ویجم به الله و هوا الولایت اللتی لأولیاء الله، میگه ظلم به خدا یعنی چی؟ یعنی ظلم به اولیاء الله که اینا ولایت داشتن، هر ظلمی اینا بکنی ظلم به خدا کرد. و زمین یحصل به تبایل هوا و شیطان. حالا این اینجا بعد محل بحثه. میگه همه اینا با طبیعت از هوا و شیطانه و اصل و الاقترار به زینت حیات دنیا، ریشه این ظلم ها مغرور شدن به زینت حیات دنیا و الاخلاص الی هذه الاوهام التي نسميها مجموعا به نظام تمدن ارتباط به واسه برای این. میگه همش مغرور شدن و دلبستن به این وضعیت که مشکل تمدن، نظام تمدنی ما، که نظام تمدنی چیه؟ و هو تناصر بالاوهام غیر الحقائق، همه همدیگر یاری میکنن بسه وهمیاتشون که هیچ حرف که بقیقت نداره. این شبکه اشتباهی که توی تمدن ایجاد میشه، میگه شما افتادید توی فضای تناصر به اوهام، این تناصر به اوهام همش دارید در این کار میکنید که این کاری که دارید میکنید منجر به همه چیزی هدف قرار دادن این میشه. که این آیه چی میگه؟ بعید نیست ناظر به همین باشه که بقیه فهم اینها مسئولون مالکم لا تناصرون. میگه چون اون وضعیتون اینجا نیست، اون شبکه‌ای که ایجاد میکردید به هم کمک میکردید چیز کردید اینجا نیست. این فقط بوده یه جمله خیلی به نظرم به بحث ما مرتبط بود این جمله شه. خب صراط چیز میزان هم که بعض حق اینا رو دوباره باز بحثی واضحه عمل صالح. این نکته که من فقط یک دو نکته شو میگم در با صورت رچم، عمل صالح ثقل میزانه. من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، من خفت موازینه فهو محابیه. عمل صالح ثقل میزانه. چرا؟ چرا عمل صالح سنگینه، عمل فاسد، عمل گناه بی وزنه، وزن رو از این میبره، یعنی سبک میکنه میزان رو؟
چند
برابر سب شدن اون عمل میزان. نه خب چرا این گفته سنگین گفته سبک؟
وهمیاتتون
اون وهمیات خیلی نفسیه قشنگی ها. ببینید عمل سیئه تو سراب گیر کردن، سراب باطن نداره، وزن نداره، هیچ چیز درد نمیخوره. اما عمل صالح اونیست که واقعیت داره، حقیقت داره، برای همین ترازو رو سنگین میکنه. این تنازلی که
سنگینی گناه
باشه، سنگینی گناه تمثیلیه که ما به کار داریم. اما الله میگه که اگه کسی کافر شد به هفت عمل مبتلا شد دیگه براش ترازو نمیذارن، چون عملی نداره که بخوان ترازو بکنن، چون عملش دیگه سراب محضه. آدم گناهکار یه وزن مختصری مونده براش، یعنی ترازو میذارن نه که خوبی بدی چیه، اما کافر ترازو نداره. ببینید این ثمره که گفتم برای محمود طرف این چه خیلی ثمره مهمی هم هست، این انقدر مهمه که میشه نمیفهمه اینا چرا شما رو تعریفه. نه ما عادی، یعنی افراد که همینجور فکر میکنن هیچ متوجهش نمیشه. این که قبل از اون بحث کردم، ببینید انسان ها طبق این مبدا تقسیم میشن به دو دسته، کافر مؤمن. که کافر هفت عمل داره، چون هفت عمل داره هیچ عملش خوب نیست، نه اینکه عمل خوب داره، اعمال خوبشون که سراب بقیعت یه حضر زمان ما، یه خود قرآن بوده سراب قرآن گفتم به تو که این عمل خوبشونه هیچی سرابه. گفته بودم میدونه عمل خوبه این چرا و عمل بد نیست. ببینید یه نه ببینید خود این آیه سوره نوره، یک که سراب بقیه هم یه اعمال هم، یک دیگه اعمال هم که ظلمات فی بحر لجی. ظاهرا ناظر به دو دست عمله، گناه اینها عمل بدشون که ظلمت در ظلمت در ظلمته، هیچی. عمل خوبشون سراب بقیه است، سراب در بیابان، یحسب و زمان و ما حتی اذا وجده لم یجد شیئا. همین دیگه، اصلا عملی نکرده، چون هفت عمله، هفت عمل یعنی عملی نداره، پوچه، سراب محضه، چون نسبتی با واقع برقرار نکرده. نسبت واقع نسبت به خدا، اگه خدا واقعیته، اگه صدقه میده و نسبتی با خدا نداره، پس صدقه فقط برای بزنید زنان پول جدار میده تو آب. آقای متعالی نکته اینجا میگه، میگه آقای کافر که داریم میگیم به حقیقت کفرش داریم میگیم ما. بله کسی که جاهل قاصر شما دارید میگید، اگه منظورتون اینا کسی که خبر نداره، اطلاع نداره، اون یه بحث دیگریه. اون که یعنی کفر نورزیده، ولی یک فرونه به آیات الله، کفر ببردن به آیات الله هفت عمل شامل حالشون میشه. هم کفر نورزیده به قول آقای متعالی میگه ایمان فطری، یه ایمان فطری داره، اگه میگه خدا نیست اما یه چنان قربتن الالله داره پول میده، نه داره به فقیر کمک کنه، نه به خاطر شهرته، نه به خاطر فقط احساساتی شدنه، نه به خاطر انظر دیگر، فقط از ذات خودش داره کمک میکنه فقیر. میگه این همون خداست، فقط اسمشو نمیدونه. معلومه و این سمری بسید و فردش مؤمن داریم که میشه فاسق و مثلا صالح، وقت نکته خیلی مهم این است که اینها این میخوام این نکته خیلی برش تبدیل کنم افراد دنگه های این خواهم این که عمل خوب کافر مفت نمیارزه. اگه اینو بفهمیم، برای همین کار فرهنگی از حوزه اخلاق شروع نمیشه، از حوزه اعتقادات شروع میشه. پیامبر شروع دعوتش با توحیده، نه با اخلاقیات. برخلاف فضایی که تو جهان خیلی دن تبلیغ میکنن، تو کشور خودم گیر کردیم. شروع تبلیغ، محور تبلیغ، بنیانگذاری تبلیغ دینی رو اعتقادات، نه رو اخلاق. چون اگه اعتقادات خراب بود، هزاری اخلاق مفت نمیارزه. فقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تا روز قیامت عملشو میاره اونجا پودرش میکنن. نه اینقدر عمل قشنگ بوده، افراد عجب عملی آورده، پودرش میدن به عمل نبوده. تونستن برسونن؟ یعنی این تقدم رتبی خیلی جدی اعتقادات بر اخلاق توی کار فرهنگی که ما به شدت افتادیم که آقا کار اخلاقی بکن. ببین اصلا این دو تا رو با هم خلط نکنید. این غیر از بحث کون و دعات الناس به غیر السنت کماها. یه بار میگه آقا تو مخاطبمون دغدغمون اخلاق باشه یا اعتقادا، یا میگه آقا میخوای کار تو مخاطب اثر بذاره، به جای که حرف بزنی در به اعتقادات، عمل انجام بده که عمل غالبا بود اخلاقی داره، تو مخاطب اثر بذاره. این دومی نمیخواستم بگم ها، یعنی یه بار این است که من با اخلاقی بودنم اثر میذارم، اون که قطعا اینجوریه، اثری اخلاقی بودن داره خیلی بیشتر از حرف زدن. اما یه بار این است که اونی که تو مخاطبم حاصل میشه، اگه 10 تا ویژگی اخلاقی حاصل شد، اعتقادش عوض نشه، هیچ کاری نکردیم. البته این که ما تونستیم در یعنی اگه شما رفتن، یعنی گفتم این کاری از من قصه میخوام به حال این شیخ بکی بود چه بود، من رو هم سال 20 میلیون گفتن شیعه کرده، چون رقم میلیون شیعه چی کار کرده تو عالم خوش بالش. یعنی این اعتقادات انداختی رو روال، حالا شما برو هزار نفر رو آدم خوب بکن، حتی بعد از اعتقاد دارم خوب کردن خوبه، ولی در اینکه اعتقادش یک کسی بره مثلا جایی این کاری که مثلا میرن توی بحثی خیرین میرن کاری میکنن برای خیلی مثلا مناطق مثلا بود پرستن مثلا فرقی هندوستان آب بکن چه فایده داره در جهتی که اثر گذاری کنید چیز دیگه است. اما که نه، اینا بچه های تربیت کردم، همشون دزدی نمی کنن، همشون چینن، همشون چنانن. این وضعی که تو طریق قلب ها میبینیم مثلا برق میگه مثلا ماشینی هم نباشه، واقعا اخلاقی باشه مفت نمی هست. این نکته میبینیم کار فرهنگی این شاخص خیلی مهم میتوشه. خب یه بحث دیگه هم که میزان، حقیقت میزان، عدل، عدل حقیقت عدل، انبیا و اولیا هستن، تو روایت داریم میزان هست علی علیه السلام، چون اینا هم باطنش دیگه اینو بحث نمیخواد. مطلب بعدی کتبه. چه کتاب بحثی علام میکنه؟ میگه که اعمالی که له یا علیه انسان حفظ میشه، از این جهتی که میخواد حفظ بشه غیر محسوسه، چون میخواد عمل من ثبت بشه، یعنی عمل من به معنه و طاعت یا عصیان. میگه این عمله، این ظاهر عمله که نمیخواد ثبت بشه، اون طاعت و عصیانش باید ثبت بشه و حس فقط ظاهر رو میبینه. اگه حس میگه که مثلا این کار تو کار خوبی بود، به خاطر اینکه این کار منو میبینه، اثری که من این کار من مترتب بشه میبینه، از رو اثرش میگه من اون این کارش کار خوبی بود، وگرنه خود حس کار خوب به کار بد نمیبینه. برای اینکه این عمل که داره ثبت میشه، حقیقت عمل داره ثبت میشه، نه ظاهرش. یعنی این نیستش که دوربین بزنن فیلم برداری کنن فقط، و بلکه تلاشش از روز قیامت کرد اعمال میبینی، یعنی خدای جدی بود تو تلویزیون هم زیاد میادش تاثیر داره، میبینی مثل دوربین باشه فیلم میگیره، اونجا هم اعمال میبینی. نه این ثبت و ضبط که الان یه جور ضبط یه جور کتابته، بود هنوز حقیقت عمل نیست، خود حقیقت عمل داره ثبت میشه که الان اون یوفیه معمال هم خود اعمالش رو بهشون برمیگردیم. میاره توی آیات که آورده بودن یه آیش خیلی دلالتش قشنگ بود، اونم اینه که میگه که از تو دا الا کتابها، تو دائل کتاب ها علیم توی زمان ما کندون تعملیم، به کتابشون دعوت میشن، آنچه عمل کردن رو جزا میگیرند. یعنی توی این کتابه خود عمل وجود داره، نه به قول علامه خط هایی که نوشتن که عملش چیه، یا مثلا فیلم به قول بنده خدا که در قیامت این باطن آشکار میشه. بعد این علامه پختی مناسبت با کنستن این کتابت و قرائت هایی تیکای کوچولو میاد رد میشه، اما مثلا خیلی جای بحث داره. ببینید کتابت اصلا کتاب چیکار میکنه، کتاب باز کرده چه خاصیتی داره. ببین کتاب وقتی نوشته میشه حقایق رو بروز میده. یه بار کتاب مخفیه، مطالب مخفیه، یه بار شما مطلب تو کتاب مینویسید، تو کتاب مینویسید چیکار میکنید؟ اون حقایق مخفیه تو وجود خودتون رو از طریق کتاب دارید بروز میدید. وقتی میگن اقرا کتابک، وقتی میگن بخون، بخون یعنی چی؟ یعنی حالا این چیزه که الان تو این کتاب است دیگه کاملا بیارش بیرون، خوندن ظهور دادن دیگه آخرین مرحله این کتاب است. تو قرائت الان یه قرائت اونجا غیر از قرائتی که با داریم اینجا میکنیم که فقط یه چیز ازش میخونیم، یعنی در واقع ما با قرائت اونجا داریم حقیقت این رو بروز میدیم. یه پرانتز من فقط باز کنم، یه روایتی هستش که میگه که این استاد ما گفتش که کلمه قرائت و قرائت تو اون توی ادبیات ائمه معنای خاص هم داره، یه چیزی بیش از همین قرائت ما. اونم مثلا شاهدش این میگه که مثلا داریم که از به مقام جابر، از عظمت جابر و جابر جوفی فکر کنم روایت در وصفشون این به جایی رسید حتی قرأ آیه ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. خب من خوندم بس من مقام جابر رسیدم. یه قرأ حسب وقتی قرأ این آیه رو، یعنی از این آیه محقق شد دوش، این آیه نمیدونم، یعنی به حقیقت این آیه رسید. وقتی میخواد جابر مقامش چی بود که این قرأ این آیه رو، احتمالاً داره اشاره میکنه یه چیز خیلی بالاتر از این قرعه ما که همین این حقیقت رو خودش بروز داد، به بطن این حقیقت رسید. چون قرعه هم هستش اینه دیگه، بس شما میخوانی به حقیقتی پی میبرید. اگه این باشه اون وقت من بلدن اون قرائت کتاب که گفتن حالا اینو بگیری تو خیلی جدی شاید اینجور باشه، شاید نمیگم حتما اینه، میگه تا قرآن سوره فلان بخونی سوره سنا قرائت بکنی اینجور میشه، احتمال داره قرائت اونجوری بشه. چون دیگه خیلی وقت برای یه کار عظیمی فری سوره کوچیکه بعد آدم میخونه نشود، اون تو نخوندی قرائت نکردی. خب یه الان بحث کردن نسبت این کتاب‌های ما با کتاب مبین که اینا چه نسبتی دارن، اون بحث سنگینه به نظرم الان فعلا لاغر من سمری بر بحث خودمون ندارم. یه دعوت به امام و به سوی کتاب، اینم یه بحث پیچیده‌ای الان چون وقتمون کمه اینم صرف نظر می‌کنم ازش. فقط یه نکته که تو اینجا اشاره کنم این است که الان اصحاب یمین و اصحاب شمال و خیلی قشنگ اینا رو کنار هم گذاشته، نکته قشنگ گرفته. توی یه آیه داره میگه که من اوزیه کتاب به یمینه، من اوزیه کتاب به شماله، اما آیات دیگه این به شماله رو عوض کرده، یه آیه به یمینش هم عوض کرده. بعد علامه اینا رو کنار هم میذاره، این تفسیر قرآن بقول اینجوری به درد میخوره. یه جا میگه که در مقابل به یمینه میگه که من که اما اونا که به یمینه مثلا رفتن بهش، و من کان فی هذه اعما، پس به شماله شد اعما. یه دیگه میگه که من اوتی کتاب او برا از زهره. یه دیگه میگه این دوتا که به شماله هم یه اصلیشه، یه جا دوتا شو عوض میکنه میگه فا اصحاب المنصوری باقی، فا اصحاب المیمنت با اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمت با اصحاب المشعمه. الان میگه با یمین و شمال اگرم گفتن شاید از این وش بوده که غالبا ماها تو حالت عادی اگه جلومون بخوایم کار انجام بدیم یا سمت راستمون تسلطمون زیاده، اما غالبا به سمت چپ و عقب تسلطمون کمه، غافل گیریم. بعد میگه که شاید به خاطر این بچه، وگرنه یمین و شمال اشاره است به میمنه و مشعمه، یمن و شوم بودن. بعد ورای زهر چرا؟ ورای زهر پشت سرش داره میدن، یه کتاب به شمال اگه چپ باشه خب پشت سرش که جور نمیاد، همه شب هم پشت سرشه. میگه این پشت سرشه، حالا من دارم اینو ارزیابی میکنم، پشت سرشه دیگه، این است که آقا این پشت کرده واقعیت دیگه، چون پشت کرده واقعیت از پشت سر داره میگیره. یه تعابیر یمین شمال الان اصلاح داره که آقا نگید یمین شمال، به معنی همین یمین شمال واقعی چیز همین مادی. که علامه این ایتاء به یمین رو با یه آیه کنار هم میذاره، میگه که آیش کجا اومد؟ ببینید اوتیه کتابهو به یمینه، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، به امامهم. بعد دیگه این یمینه همون ایتاء به یمین، یمین همون امام الحق الذی یدعا به، این امامشه. و ایتاء به یمین جایی دیگه در میاره که نوره، و نور همون نور امامشه که داره میگیره که اونو خلاصه آورده. بعد این پشت کرده رو دور تو آیه دیگه هم در آورده که اینجا یه جا میگه دست پشت کرده، یه جا دیگه خب میگه اینا فنت مثل وجوه هم فنرد ده ها علاعت باره ها، بخی ها ما چهرهشون ماه میزنیم و پشت به پشت برش میگردونیم. یا اونجا به این منافقه میگه ارجعوا برا اکن فلتمسون نورا، به پشتتون برگردید، یعنی به حقیقت پشت کردن. چون به حقیقت پشت کردن اگه بتونن برگردن میتونن نور بیارن، اما نمیتونن برگردن. یک تو نوسی دیگه تا امام حق و اینا میگه اینا خیلی بسیار سنگین میشه و وقتمون کمه. یه نوع آخر این که میگه آقا کتاب دادن باز به همه نیست. اونجا یه قدر ندون رفته که آقا عبور از صراط چه جوریه؟ کتاب عبور از صراط این نوعیه رفت تو صراط. تو صراط ایشون میگن که تو صراط افراد با سرعت‌های مختلف رد میشن متناسب با نحوه زندگیشون. بعضی اینقدر سرعتشون شدیده که روایت آورده میگه به خدا میگه خدا گفته امنکم الا واردها، ما واردش نشدیم. چی شد؟ حتی میگه که عبور کردید در حالی که خاموش شده بود وقتی رد میشدید انقدر سریع رد شدید که خاموش شد و رد شدید نفهمید که اینجا وارد جهنم شدید. میگه از این هست تا کسی که تو روایت میاره تا کسی که مثل کسی که تیور از میگه تا کسی که همجوری مراتب گفته تا کسی که مثل شهابی حرکت میکنه تا مثل راکب بر اسب میره مثل کسی که داره میدوه همجوری میره تا آخریا که دیگه خلاص لنگان و خیزان دارن میرن که میگه متناسب با عملشون تو این دنیا سرعتشون معلوم میشه. این سرعت با عمل چجوری معلوم میشه؟ یه بحث بود نمیدونم کدوم بحث جلو عقب افتاد یادم رفت اینو بگمش. اینم خیلی جالبه. ببینید تو حسابه حسابو نرسیدین؟ من حساب الان باید بگم. فکر کنم بس تموم شد. تو هم حساب بگم اینم حل میشه. پس مثلا حالا میام تو حساب میشه. ببینید مفهوم حساب رو نمیدونم چیزی میخوام بگم یا نه ولی فکر کنم حتما تو حساب هست. ببینید مفهوم حساب رو الان که حساب یعنی چی؟ همین حساب میگیم حساب کردن. میگه حساب یعنی این که ما یه مجهول عددی رو با یه طریقی که ما رو به این مجهول عددی برسونه انجام بده میگن حساب کردن. برای شما میذارم مثلا میگم آقا جون مثلا 3 در 4 به اضافه 2 در 5 هم چند میشه. حساب یعنی این رو تیکون برسونه که مثلا 12 در 22. الان مثلا اینجوری داریم نه ولی مثلا مثلا 2 برای 3 میشه مثلا 2 برای 3 5 میذارم الان مثلا اینجوری بعد منفی هم گذاشته منفی هم این تای 20 نفهمید منفی جا به جا گذاشته کاملا قاطی شده این عدد غلط در میاد که نشه الان میگه که این حساب این حسابی است که تو حوزه علم و جهل ماست تو حوزه ذهن ما حساب. اما وقتی حساب بخوایم به خود واقع نسبت بدیم چیکار بشه که چی میشه؟ من مثال سازر کنم یه با شما که 2 به علاوه 3 حساب کردن شد 5 یه معنی حساب. اما حساب تو خود متن واقعیت چیه؟ همین حساب 2 به علاوه 3 تو متن واقعیت چیه؟ شما 2 به علاوه 3 رو تو واقع دارید که همان 5ه. این نیستش که یه 2 داشته باشید 2 به علاوه 3 رو داشته باشید این ورش 5 داشته باشید بعد این بره به اون برسه. حرف معلومه؟ یعنی آنچه که هست سرجمش تو خارج هرچی هست همون به قول علامه نتیجه هایی که بر مقدمات توی خارج داره سوال میشه معلومه هایی که بر علت داره سوال میشه اون نتیجه هایی که از مقدمات تو خارج حاصل شده حساب کردن یعنی این یعنی متن واقع. خب اگه حساب اینه حساب خدا هم متن حساب واقعه یه خدا حساب ذهنی خوب بکنه برای همین حساب کردن خدا همون نتیجه عملیه که بر عمل ما متفرعه. میگه این حقیقت رو بدونیم برای خدا سریع الحسابه چون به معنی که شما عمل کردین نتیجه حاصل شد تو متن واقعیه. فهمیدید؟ این از منظر خدا نگاه کنی حساب کردن اصلا زمان نمیبره. و بعد این نکته حالا توضیح میده برای سخت میکنتش اینه که هم امور به افاضه خدا موجود میشن که میدونیم هم نتایج دادنشون هم افاضه خداست. این اگه خدا اجازه یعنی اراده الهی نباشه این ام بخواد به نتیجه برسه نتیجه ازش صادر نمیشه. بعد و این چرا میخواد بگه یه روایت از سعدی هر قول رو در شهر بده بعد میگه میگه قشنگه. ببینید طرف سوال بود علی بگم که ساده تر بشه بهتر این سخت میشه این ساده شده و سخت میشه. طرف از امام سوال میکنه که کیف یحاسب الناس علی کثرتهم همچی کیف یا حساب الله الخلق علا کثرت هم با این همه زیادی چی رو خدا حساب میکنه؟ امام علی انسان فرسی که کما یرزق هم علا کثرت هم همونی که بهشون روزی میداد. بعد میگه که کیفه یا حساب به هم ولا یرا نه چی رو حساب شو بگه درد نبینه کما یرزق هم ولا یرا نه. خب این یه معناست که این شبهی مده خدا حل کرد. اما علامه که میرسون آقای روایت شروع کنه معنا در آوردن میگه آقا این محاسبه سکه اونور روزی دادن است. دقت کنید میگه روزی دادن یعنی چی؟ خدا ایجاد کرد اما ایجاد کرد این ایجاد رو داره امداد میکنه وجودش رو بقای وجودش. درسته؟
این بقا یعنی روز دادن دیگه، خدا دائما داره روزی میده که این باقی باقی بمونه. ما روز دادن کجا میگه؟ وقتی کسی هست خدا برای که ادامه حیات بده، ادامه بقا بده، روزی بگیره. پس روزی دادن همانند خود وجود دادن فقط با امداد الهیه. میگه حالا این که وجود مونده اثرش مترد ترتب اثر، ترتب اثر بر وجود این هم به همین نه کاملا به امداد الهیه. اگر روزی دادن به امداد الهیه، حساب کردن هم به یعنی به امر به خواست الهیه. معلومه؟ این از یه قصد خسته شدید که چیده ازاد درقل نمیشه دهنا دیگه نمیدی ها؟ تیمایی ها؟ وقتی اونم تمام تمام شده دیگه نا نمیده
کلاس بعدی هم فکر کنم
داریم شما داری؟ خب حساب موندش. خب من این فقط تمامش کنم حساب حالا یک دو جمله به قولشون زرد بشه بعدا خواستید گوش بدید ببینید چیزی تعیین کردم. حال خلاصه این بود دیگه، حساب دادن عین روزی دادن است. اون اثرات بر عمل من مترتب بشه بدون اراده خدا امکان نداره بر عمل من اثری مترتب بشه. همونگونه که بدون اراده خدا ممکن نیستش که وجود من ادامه پیدا کنه. نمیگه وجود منو گرفتیم بره پیکا خودم دیگه به خدا نیاز نداریم. اثر عمل من بر اینه، برای این حساب کردن، حساب رسی اصلا کار خدا، حساب کردن معادل روزی دادنه، دائما داره در عالم رخ میده. و اگه کسی اینو درک کنه که بفهمه که آقا جون حساب حقیقت ترتب اثر بر عمله که خدا دائما داره این کار انجام میده، از این زاویه با خدا مواجه بشه میبینه خدا سریع حسابه. بر همین تو قیامت هر کی به سعادت نزدیک باشه، به خدا نزدیکتر شده باشه، درک از سریع حسابی بالاتر میره. هر کی از خدا دورتره خدا براش بچی اول حساب میاد، سوء الحساب مبتلا میشه. سوء الحساب یعنی داره اثرات رو یکی یکی داره خودش از زاویه خودش داره تحلیل میکنه. این شدت و ضعف داره. اونی که مخلصین اصلا حساب نداره، چون دیگه عملی نداره که بخواد حساب داشته باشه، همه شده این خدا. اونی هم که هفته عمل شده اونم حساب نداره، چون اونم نه عمل داره نه اصلا درکی داره از این ارتباط با خدا. این سیر دوگونش که جزارم تو همین فضل جزارم دیگه فقط توضیح میده که باطن عمله. و سلام علیکم و رحمت الله.
من فقط می‌مدم می‌تیم این ها ارمان کنه به ما از مداری ها به مسیر رفتن و مثلا به ماشین رفتن و